أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد و آله الطاهرين. اللهم صل على محمد فلان دائم على اعدائهم اجمعين. ما به لطف خدا وارد مباحث برزخ از نگاه عرفا شدیم و میخواییم اون حلقه پنج علمی که برای فقه المعارف و اجتهاد معارفی باید جمع بشه رو کامل کنیم. عرض کردم یه چند تا مقدمه باید درباره این که عرفان چیه، ما با چی مواجهیم دقیقا، و بحثای در واقع برزخ چه ربطی به عرفان پیدا میکنه و اینا، این مقدماتی باید بگیم تا وارد خود مباحث برزخ از نگاه عرفا بشیم. این مقدمات، یکی بحثای این بود که اصلا عرفان نظری چیه تو محتوا، تو روش، و وارد یه مقدار تاریخ عرفان نظری هم شدیم تا تصویر نسبت عرفان فلسفه برامون واضح تر بشه. هرچی میریم جلوتر در واقع این علوم برای ما توی یه نظام یک پارچه تصویر بشه. عرض کردیم که سه دوره داشت عرفان اسلامی: دوره اولش عرفان عملی، دوره بعد که با ابن عربی بود عرفان نظری، و دوره سوم عرفان نظری برهانی. این که با ملا صدرا شروع میشه رو سعی کردیم توضیح بدیم چه اتفاقی افتاد. در واقع یه روندی بود که فلسفه و عرفان هرچه بیشتر به هم نزدیک شدن، این نزدیک شدن هم از روی فلسفه به سمت عرفان بود، هم از سمت عرفا به سمت فلسفه بود. عرض کردم از سمت فلسفه به عرفان پنج قدم بوعلی، شیخ اشراق، خواجه نصیر، مکتب شیراز خصوصا دوانی و مکتب اصفهان خصوصا میرداماد و بعدش هم که ملا صدرا، توضیحش رو دادیم. از اون ور نزدیک شدن عرفا به فلسفه، یه قدمش با خود ابن عربی بود که ابن عربی تقریبا میشه گفت اولین فرد شاخصیه که در واقع سعی کرده محتواهای شهودی رو با استدلال و استنادات قرآنی بیاره، چه استدلال عقلی چه استنادات قرآنی و روایی، خیلی پررنگ تو کارش. بعد شاگردانش خصوصا غونوی و اینا، و در آخرم گفتیم دوتا کتاب خیلی مهمه در بین عرفا که سعی کردن به فلسفه نزدیک بشن، یکی تمهید القواعد بود که توضیحشو دادم، یکی هم مصباح الانس. گفتم مصباح الانس اصلا اسمش اینه، مصباح الانس بین المعقول و المشهود، اصلا دغدغه اینه که مباحث شهودی عرفا رو استدلالی بکنه. و جالبه که فناری که مؤلف مصباح الانس اولین کسیه که خودش اهل شهود نیست و هرچی که تو این کتاب میاره محصول جمع استدلالی و استظهاری از کلمات عرفا و در واقع مباحث فلسفی و ایناست، و خود فناری خودش اهل شهود نیست، و ولی خب کتابش اینقدر مورد توجه عرفا قرار گرفته که الان کتاب سوم درسی عرفانم هست. جالبه که این فناری با میر سید شریف حالا تو تاریخ هست که اینا با هم ارتباطاتی داشتن، و به نظر میرسه این که عرض کردم مکتب شیراز که یه مکتب کلامی فلسفیه با میر سید شریف شروع میشه، این که چی شد میر سید شریف یه مقدار دغدغه پیدا کرد وحدت شخصی عرفا رو استدلالی کنه، به نظر میرسه این ارتباط شخصیش با فناری که با هم یه سفری داشتن و اینا، و اون سبک فناری در مصباح الانس شاید بی تاثیر نبوده، حالا خیلی قطعی هم نمیشه گفت، ولی به هر حال میرسید شریف شروع میکنه با یه رساله درباره وجود، سعی میکنه وحدت شخصی و عرفا رو مثلا استدلالی کنه، خب خیلی قوی نیستش. بعدش آروم آروم این دغدغه پررنگ میشه، احتمالاً چه این حرکت عرفا به سمت فلاسفه چه حرکت فلسفه به سمت عرفا موثر بوده تا اینکه دوانی اون در واقع بحث‌های شهودی رو داشته، به وحدت شخصی شهود وجود رسیده و رساله زورا رو نوشته. این رساله زورا تو سب رسائل چاپ شده که میراث مکتوب چاپ کرده، رساله زورا و زورای منطقی نزدیک بغداده که شیخه که علامه دوانی توی سفری که به اون سمت میرفته برای عتب‌بوسی امیرالمومنین و امام حسین علیه السلام این رساله رو حالا اونجا مینویسه چجوری بوده دیگه، به اسم از زهرا معروف میشه. میخوام بگم خیلی بچه تسمیه خاصی نداره، ولی توش خودش میگه که من شهوداتی که پیش میاد و مثلا مینویسم و اینا. خلاصه دوانی رو به طور قطع میشه گفت اولین فیلسوفی که به طور قطع بشه با استناد علمی بگیم که به وحدت شخصیه وجود رسیده در واقع دوانیه. یعنی قبلش بوعلی، حتی شیخ اشراق و خواجه نصیر رو قطعی نمیشه همچین حرفی زد، بلکه شاهد خیلی خاصی درباره بوعلی که نداریم، درباره شیخ اشراق هم احتمالش کمه، بلکه ایشون تا عالم عقل و اینا رو شهود کرده. اما درباره خواجه نصیر به هر حال گفتم شواهد نیست، ولی اون رسالهش هست. این باعث میشه که دوانی، حتی درباره میرداماد هم قطعی نمیشه گفت حتما به وحدت شخصی وجود خودش شهودن رسیده باشه، ولی درباره صدرا حالا شواهدی که از کتاباش هست میشه همچین حرفی زد دیگه. بعد از صدرا خیلی از بزرگان هستن که به طور قطع میشه گفت به شهود وحدت شخصی وجود رسیدن، مثل آی قاضی و این بزرگان، خود حضرت امام، علامه طباطبایی، اینا دیگه تصریح دارن تو کتاباشون. ولی نکته مهم اینه که در واقع ملا صدرا موفق شد بهترین تبیین فلسفی و برهانی رو برای وحدت شخصی وجود بیاره که توی اواخر جلد دوی اسفار هستش. درباره شیخ اشراق یه نکته ای هم من باید اضافه کنم، کلن تصویری که از فلسفه و عرفان و از اون بر از مباحث اجتهادی تو دین توی اذهان شکل میگیره بعضی جاها با دقت و با در واقع جامعیت نیستش. مثلا فرض کنید تو خیلی از ذهنها اینه که آقا شیخ اشراق مثلا اصالت ماهیت رو پایه‌گذاری کرد و دیگه تا ملا صدرا همه اصالت الماهوی بودن. این یکم درسته ولی خیلیش هم درست نیست، چون اصالت ماهیتی که شیخ اشراق میگه یه اصالت ماهیت خیلی غلیظ و شدیدیه که فقط تقریبا میشه گفت خواجه نصیر و علامه حلی و اینا بهش معتقد شدن عملا، ولی بعد از اینا با مکتب شیراز خصوصا مثل دوانی و سید سند و بعدم میرداماد و اینا، اینا هیچ کدوم مثل شیخ اشراق اصالت الماهوی نیستن. بله اصالت الماهوی هن، ولی اصالت الماهوی خیلی رقیق تر و اصلا توی حال و هوای دیگه. کسی که نظام فلسفی شیخ اشراق دستش باشه میدونه که نظام فلسفی دوانی که ذوق تعلق والا معروف شده یا میرداماد و اینا خیلی متفاوته با اونه. و اصلا یکی از دلایلی که عرفا خیلی به شیخ اشراق عنایتی ندارن همینه که آقا تویی که هی میگی شهود و شهود و اینا، آخرش رسیدی به اصالت ماهیت، که این نشون میده که شهودت خیلی متوسط بوده و از جهت در واقع نتیجه شهودت معلومه که تو سطح خیلی متوسطی بودی. ولی خب بزرگان بعدی آروم آروم این نقص ها رو تکمیل کردن و مثلا بین فلسفه و عرفان دیگه در اوجش تو فلسفه ملا صدرا یه قرابتی ایجاد شده. البته یه ضلع سومی هم ما باید اینجا حتما بهش میپرداختیم که البته الان وقتش نیست، ولی میگم توی پروندهش رو باید داشته باشید که خصوصا حالا نسبت دین فهمی با فلسفه و عرفان چیه. یعنی ما نزدیک شدن فلاسفه به عرفا، عرفا به فلاسفه رو گفتیم، یه رأس دیگه هم وجود داره، اونم در واقع مباحث استظهار از آیات و روایات و اجتهاد در آیات و روایات معارفی، حالا نسبتش با فلسفه چیه، نسبتش با عرفان چیه، که اونجا هم قشنگ میشه نشون داد که آروم آروم فلاسفه به اون نزدیک شدن، به اون فضای اجتهاد معارفی که حالا ما اسمش رو میذاریم در واقع استظهار یا تفسیر یا فرض کنید هر اسمی که میخواییم بذاریم، آروم آروم فلاسفه به استظهار از دین نزدیک شدن و اون کسایی که اهل استظهار از دین بودن به فلسفه نزدیک شدن، که ما این نزدیکی رو تو بحث فلسفه خصوصا تو کار ملا صدرا نشون دادیم که چجوری به معنی واقعی کلمه فلسفه ملا صدرا قرآنیه. یه ضلع دیگه هم میمونه که نزدیک شدن اون رأس عرفان به بحثای استظهار دینی و برعکس استظهار دینی به عرفان، که اینم خودش یه بحث مستقلی میخواد که دیگه الان واقعا فرصتش نیست. یه موقع دیگه توی بحثای آینده که انشالله یه جای مناسب بود اینو باید عرض کنم، خصوصا شاید بشه تو بحثای معاد جسمانی اینو باز کرد. چرا؟ چون اونجا یه اختلاف جالبی بین ملا صدرا و ابن عربی وجود داره. حالا ما تو موضوع برزخیم، ولی بعدن که انشالله موضوع بعدی رسیدیم به معاد جسمانی، اونجا یه اختلاف مهمی بین ملا صدرا و ابن عربی هست و قضاوت نهایی ما بیشتر میخواییم بریم به سمت اون حرفی که ابن عربی زده. چرا؟ و اصلا چرا ابن عربی این حرف رو میزده؟ خودش تأکید میکنه که آقا این موافق ظواهر شرعه. یعنی ابن عربی خیلی جدی معتقد به جسمانی بودن معاد به معنای همین فهم عرفی که میفهمیم تقریبا، البته حالا با توضیحات خیلی مفصل، نه اون حد ساده‌ای که متکلمی میگن، نه خیلی عمیق میشه، ولی باز به هر حال همین حالت جسمانیه. و ابن عربی اونجا باید نشون بدیم که اصلا یکی از دلایلی که خیلی هم میگن ابن عربی اجت کلامی اشعریه، دلیلش اینه که خود مروی هم یه جاهایی صحبتایی داره، ولی دلیلش اینه که اینا اشاعره رو در واقع کسایی میدونستن که معتقد به ظواهر نصوصن. و جالب این تهمتی که به ابن عربی هست که آقا این خیلی از ظواهر فرار میکرده و اصلا کاری با ظواهر نداشته و فقط اهل تأویل بود و اینا، این واقعا ناجوان مردان است. بله عرفا حالا یه حرفایی تو تأویل و اینا دارن، حرفای خاصیه، از اونا هم لزوما نمیخوایم دفاع کنیم، ولی اینکه اصرار داشتن که آقا ظواهر شریعت رو باید حفظ بکنیم، این نکته جالبیه که مسیر نزدیک شدن عرفا به اون رأس سوم که اجتهاد در واقع در آیات و روایاته و اون کسایی که اهل اجتهاد در آیات و روایات بودن هم به عرفا آروم آروم نزدیک شدن. خلاصه این سر است: رأس عرفان، رأس فلسفه و رأس استظهار از آیات و روایات. اینا تو طول تاریخ آروم آروم به همدیگه نزدیک شدن تا میشه گفت تو ملا صدرا به یه وحدت خیلی خوب و جامعی رسیدن. ما هم تو بحثای فلسفه نشون دادیم فلسفه قرآن، فلسفه صدرا به طور خاص قرآنیست، قرآنی رواییست. اینجا تا حدی توضیح دادیم که فلسفه صدرا عرفانیست، یعنی قرآن، عرفان، برهان تو فلسفه صدرا جمع شد. البته این به این معنی نیست که حتما تموم شد کار، نه اتفاقا تازه از اینجا راه اصلی شروع میشه. یعنی فلسفه صدرا هنوز خیلی جا داره تو خود جنبه فلسفیش رشد کنه، هم جا داره تو جنبه عرفانیش رشد کنه، هم جا داره تو جنبه قرآنیش رشد بکنه. به این معنا که مثلا فرض بفرمایید این که میگیم ملا صدرا تونست کاملا در واقع به عرفا نزدیک بشه از یک سمت و کاملا تونست به بحثای قرآنی و روایی نزدیک بشه از یک سمت دیگه، این به معنای تموم شدن نیست، بلکه اون اساس بحثای اصلی و مبانی و روش‌ها که مثلا روش جمع قرآن عرفان برهان چگونه است یا مثلا مبانیش چگونه است، اینا تثبیت شد، ولی هنوز تفصیل دادن و تحقق تفصیلیش هنوز جای کار داره. در واقع ملا صدرا تو اواخر جلد دو وحدت شخصیه رو برهانی کرد، ولی بر نگشت کل فلسفه رو یه دور با اون وحدت شخصیه یه بار دیگه کل فلسفه رو تقریر کنه. خب پس هنوز جا داره این کار صدرا تو کل فلسفه ادامه پیدا بکنه. یا فرض کنید تو جنبه عرفانیش خیلی از مسائل تو علم عرفان مطرحه که تو فلسفه نیست و صدرا نرفت اونا رو حل بکنه. فرض کنیم مثل بحثای تعیون اول، تعیون سالی، نفس رحمانی، خیلی بحثایی که تو عرفان هست، حرکت حبی، چی اینا، ملا صدرا نیومد اونا رو هم برهانی بکنه. یعنی هنوز خیلی بحثا تو عرفان که تو فلسفه نیست باقی مونده که تو خود عرفان باید برهانی بشه که ملا صدرا. یا خیلی از استنادات آیات و روایات و استظهار از آیات و روایات که لزوما خود ملا صدرا انجام نداد و انصافا علامه طباطبایی تو المیزان، حالا من تو جلسات بعد تو جمع‌بندی عرض می‌کنم، یه کار بی‌نظیری تو این زمینه کرده. یعنی جا داره هنوز ما هم تو فلسفه جلو بریم، تو تحقق جزئیات، هم تو عرفان، هم توی در واقع تفسیر آیات و روایات. ولی به نظر میرسه این راهی که ملا صدرا آغاز کرد که جمع قرآن عرفان برهانه، اصل راه، مسیر، مبانیش روشن و در واقع واضح باشه. حالا این فضای مقدمه‌ای که می‌خواستیم بگیم، البته طولانی هم شد یه مقدار به خاطر شاید مثلا احساس کردم عدم آشنایی دوستان با فضای عرفان و این که اصلا ما درباره چی داریم صحبت میکنیم. این مقدمه رو عرض کردم. مقدمه بعدی که خیلی دیگه خلاصه اینو عرض کنم اینه که حالا مباحث معاد تو عرفان اصلا چه جایگاهی داره. یعنی مباحث معاد، حالا بعدن میخواییم به خاص برزخ هم برسیم، ولی مباحث معاد به طور کلی چه جایگاهی در عرفان داره. ببینید مباحث معاد اینقدر تو عرفان مهمه که هم میشه گفت، یعنی بخوام اینجوری بگم، اصلا هم تو عرفان عملی هم تو عرفان نظری میشه مباحث معاد و جزء رئیسی ترین مباحث دونست. عرض کردم اصل عرفان در واقع بحث توحیده، حالا چه تو بحث های نظری، عرفان نظری که تقریر توحید که میشه وحدت شخصیه وجود، چه تو بحث های عرفان عملی که هدف رسیدن به اون توحید و در واقع حرکت توی اسفار اربعه و رسیدن به اون اوج توحیده. اما کنار توحید و مکمل توحید بحث معاده، تا جایی که اسم دیگه عرفان عملی تو گذشته ها که شایع بوده علم منازل الاخره بوده. ببینید اصلا اسم دیگه عرفان عملی، در عرفان عملی گفتم 150 سال اخیره که این اسم باب شده و یه جور گرته برداری از حکمت نظری عملی هم هست. خیلی اسم جالبی نیست راستش، ولی خب چون تو حکمت ما تقسیم به حکمت نظری عملی داشتیم، عرفان هم اومدن شبیه همون اقتباس گرته برداری کردن، گفتن عرفان نظری عرفان عملی. اصلا قدیم عرفان عملی نمیگفتن، گفتن علم منازل الاخره. ببین منازل الاخره، اینقدر بحث آخرت و معاد در واقع پررنگ بوده. یا فرض کنید تو جنبه عرفان نظریش قیصری یه تو یکی از کتاباش که داره عرفان نظری رو تعریف میکنه میگه فحده و علم بالله، توضیحاتی میگه، میگه و احوال المبدع و المعاد. اصلا احوال بررسی احوال مبدع و معاد و جز عرفان نظری میدونه. معاد به یه معنی مکمل توحیده، بازگشت به توحیده، عود به همون توحیده، همون اندیشه انا لله و انا الیه راجعون. انا لله همون در نگاه عرفا وحدت شخصی وجود توحید عرفانیه و انا الیه راجعونم معاد و عود به همون منبع وجود و هستیه. به خاطر همین نگاه ها و اهمیت معاد، مباحث مربوط به برزخ و معاد تو عرفان جدی شده، پررنگ شده. من اول یه عبارتی از حضرت امام خمینی رحمت الله بخونم تو 40 حدیث زیل شرح حدیث 24، حالا به این کتابی که من دارم میشه صفحه 387، همون دو سه صفحه اول شرح حدیث 24. امام اونجا میگه که انسان صاحب سه عالمه، عالم اول نشأه آخرت و عالم غیب و مقام روحانیت و عقل، دوم نشأه برزخ و عالم متوسط بین العالمین و مقام خیال، سوم نشأه دنیا و مقام ملک و عالم شهادت. همین دنیا، برزخ، آخرت که میگیم، امام میگه اینا در واقع سه نشأه وجودی انسان. و حالا توضیحاتی داره، کاری با این ندارم. بعد میگه هر کدوم از اینا کمال خاص و عمل مناسب خودشو داره، انبیا متکفل هر سه عالمن و برای هر کدوم علوم مناسبش رو آوردن. حالا شروع میکنه میگه اما علومی که تقویت و تربیت عالم روحانیت و عقل مجرد را کند، یعنی همون قیامت. امام ببینید چیا رو میشماره. میگه علم به ذات مقدس، مقدس حق و معرفت اوصاف جمال و جلال، و علم به عوالم غیبیه تجردیه از قبیل ملائکه و اصنافان، از اعلی مرتبه جبروت اعلی و ملکوت اعلی تا اخیره ملکوت اسفل و ملائکه ارضیه و جنود هم. میگه همه این علوم که دارم میشمارم، ببینید آخرش چی میگه. میگه و علم به انبیا و اولیا، مقامات و مدارج آنها، علم به کتب منزله و کیفیت نزول وحی، و علم به نشأه آخرت و کیفیت رجوع موجودات به عالم غیب و حقیقت عالم برزخ، و حقیقت عالم برزخ و قیامت و تفاصیل آنها، و بالجمله علم به مبدأ وجود و حقیقت و مراتب آن و بسط و قبض و ظهور و رجوع آن، و متکفل این علم پس از انبیا و اولیاء علیهم السلام فلاسفه و اعاظم از حکما و اصحاب معرفت و عرفان هستند. حالا درباره اون دو تا دیگه هم میگه، میگه درباره اون دو دسته دیگه مثلا میگه متکفلش کیه، اونا رو هم توضیح میده، ولی میخوام بگم اسم فلاسفه و عرفا رو داره کجا میاره؟ تو اینجایی که مربوط به متکفل در واقع اون علوم مربوط به مبدا و معاد و تصریح به برزخ و قیامت هم میکنه، که این همین بحث در واقع عرفان نظری ما. میخوام بگم تا اینجا علم به معاد در تار و پود عرفان تنیده شده، و اینم بحث امام هم به عنوان یه شاهد و معید از یه عارف برای این مسئله. اصلا حالا چرا اهمیت داره بحثای معاد برای عرفا؟ گفتم اساسش اینه که معاد مکمل توحیده و توحید محور عرفانه، خلاصش اینه. یعنی توحید عرفانی که محور عرفان نظریه، بحث معاد مکمل و روی دیگر آن است، خلاصه اگه بخواییم بگیم. در واقع از یه جهت این یه قاعده پربس آمد قرآنی هم هست، همین انا لله و انا الیه راجعون، یا آیاتی شبیه کما بدعناکم تعودون که 7-8 تا تو قرآن هست، و الا این مباحث رو ما جلوتر تو بحث معاد جسمانی و مباحث مربوط به خود معاد بیشتر صحبت میکنیم. در واقع تجلی حق رو به صورت یه دایره ترسیم میکنن، قوس نزول داره، قوس صعود داره. قوس نزول توش مباحث مبدا و توحید رو بیشتر باز میکنن، تو مباحث قوس صعود هم مباحث مربوط به معاد و اینا رو، که اصلا این اساس نگاه عرفانیه و همه سلوک رو اصلا حرکت از کسرت به سمت وحدت میدونن عرفا، و معاد اصلا یعنی همین عود کل هستی به وحدت. میخوام بگم از زوایای مختلف عرفا براشون بحث معاد مهمه، چه از جهت قرآنی، چه از جهت سلوکی، چه از جهت شهودی که قوس نزول و صعود باشه، از هر جهتی براشون مهمه. ما این بحثا رو مفصلتر توی ادامه مباحث که رسیدیم به موضوع معاد جسمانی یا سراد یا هر موضوع دیگه انشالله به لطف خدا به مدد الهی اینا رو انشالله اونجا باید تفصیل بدیم، مباحث مربوط به معاد در عرفان. اما تو کتب رسمی درسی معمولا یه فصل مستقل برای مباحث معاد وجود، کتب رسمی درسی عرفان منظورم، یعنی همین تمهید القواعد و چرف خصوص قیصری و مصباح الانس، یه فصل منسجم مستقل برای معاد وجود نداره متاسفانه، به دلایل مختلف مثلا تاریخی و آموزشی و اینا. و به هر حال این باعث شده که یه مقدار اون تصویر جامع از اون انسجامش بیفته، تصویر جامعی که میشد قشنگ بعد از بحثای توحید بحثای معاد به صورت درسی تو کتب درسی عرفان باشه، ولی تو کتب دیگه عرفانی قشنگ فصلای مستقل درباره معاد وجود داره، ولی تو کتب درسی که مثلا کتب کتاب باشه یه مقدار این اتفاق نیفتاده. حالا میخوام به همین دلیل دیگه ما به طور خاص وارد موردی کتابای عرفانی بشیم و ببینیم هر کدوم چه بحثایی رو درباره خصوص عالم برزخ برده. پس از الان دیگه ما وارد اصل بحث میشیم، مواضع خاص برزخ و عالم مثال به عنوان برزخ نزولی در عرفان نظری. من باید قبلش عرض کنم وقتی ما دنبال مباحث تتبع میکنیم، مباحث برزخ رو توی کتب عرفا میخواییم پیدا بکنیم، باید حواسمون باشه مباحث برزخ با چندین و چند مسئله دیگه پیوند خورده. دو تاش خیلی ویژه است. من یه فهرست دهتایی یادمه تو چند جلسه پیش که مباحث فلسفه بود عرض کردم پیوند مباحث برزخ با خیلی مباحث دیگر رو، ولی تو عرفان تو کتابای درسی و رسمی عرفان با دو تا بحث دیگه، بحث برزخ در واقع یه جوری مخلوط و ممزوج شده. یکی پیوند خاص مباحث برزخ با بحث چینش مراتب هستیه. چینش مراتب هستی یه بحث خیلی مهم و سختی هم تو فلسفه هم تو عرفانه، که اصلا خودش یه پرونده خیلی اساسی و مهمیه که از نظر مثلا فلاسفه چینش نظام هستی چگونه است، از نظر عرفا چگونه است و مثلا از نظر آیات و روایات چگونه است. خیلی جا داره به این پرداخته بشه و من دیدم که اساتید بزرگ هنوز که هنوزه تردید دارن که از نظر آیات و روایات به هر حال چینش مراتب هستی چی میشه، چون تو آیات و روایات خیلی ما آیات و روایات متعددی درباره چینش مراتب هستی داریم و جمع کردنش راحت نیست. همون بحثایی که درباره سماوات سبع، عرضین سبع، عرش، کرسی، نمیدونم لوح، قلم، اینا همه در واقع حجب و سرادقات، این ادبیاتی که توی آیات و روایات هست، هنوز یه جنبندی من از یه مثلا منسجمی که روش توافق باشه ندیدم. توی فلسفه مکاتب مختلف متفاوتن، مثلا یه چینشی مشا داره، یه چینشی اشراق داره، یه چینشی حکمت متعالیه داره، یعنی بنا به مبانیشون یه مقدار چینش نظام هستی میتونه متفاوت بشه. تو عرفان هم همینطور، یعنی باید این خودش به عنوان یه بحث مستقل چینش مراتب هستی پیگیری بشه که حالا تو این چینش مراتب هستی یکی از مراتب هستی میشه عالم برزخ یا عالم مثال. این بر عالم برزخ یا عالم مثال که هی عطف میکنم یه دلیلی داره که احتمالاً تا الان براتون واضح شده باشه. ببینید ما بحثمون بحث برزخه، برزخ هم منظورمون اون در واقع عالمیه که بعد از مرگ به اونجا منتقل میشیم تا قبل از وقوع قیامت. اما شیخ اشراق در واقع با طرح عالم مثال که حالا موافق و مخالف خودش هم داشت، در واقع داره میگه که برزخ نه تنها در بعد از این دنیا هست، بلکه در پیش از این دنیا همچین عالمی بوده. چه عالمی؟ یه عالمی بین عالم عقل و ماده، یعنی وقتی خدا میخواست خلقت کنه عالم عقل خلقت شد، بعد عالم مثال خلقت شد، بعد عالم ماده، یعنی یه عالمی در مسیر نزول در بین عالم عقل و ماده بوده که حالا ما تو بازگشت به سمت خداوندم بعد از این دنیا به عالم، به اون عالم میریم که حالا تو اصطلاح دینی بهش برزخ میگیم. حالا این که بین این برزخ در نزول و برزخ در صعود خود شیخ اشراق تفکیک کرده باشه، نه، خود شیخ اشراق دیدیم که همچین تفکیکی نداشت. ولی عرفا الان میرسیم میبینید عرفا بین قوس نزول و صعود تفکیک جدی قائلن و یکی از اصلا ابتکارات و یکی از ویژگی های دستگاه عرفانی همین قوس صعود و نزوله، به تناسبش هم برزخ نزولی برزخ صعودی، که در واقع میشه گفت اون عالم مثال و معمولا برای برزخ نزولی استفاده میکنن، خود واژه برزخ رو برای همون برزخ صعودی یا مثال صعودی استفاده میکنن. بخاطرم که عطف میکنم گفتم اینو یه توضیحی بدم. داشتم عرض میکردم مباحث برزخ یه پیوند خاص با مباحث چینش مراتب هستی داره، که چینش مراتب هستی خودش یه پرونده بزرگ سختیه و حلش هم یه بحث فقه المعارفی قوی میخواد تو فلسفه، تو عرفان، تو آیات و روایات. حالا یه چیزی که دوباره سختی مضاعف اینجا ایجاد میکنه تو چینش مراتب هستی، چینش نظام خود همین عالم ماده است، همون چیزی که قدیم بهش میگفتن طبیعیات. مثلا فرض کنید که این عرضین سبع که میگن تو قرآن میگه چیه، یا فلاسفه یا عرفا مثلا سماوات سبع، این که ما از خاک آفریده شدیم، جن از مثلا آتش آفریده شده، مثلا خاک یعنی چی، آتش یعنی چی، یا آب مثلا، اینا همه باید تعویل کنیم، مثلا میگیم عرش خدا بر آبه مثلا یا از آبه، اینا چی باید بگیم؟ آب رو تعویل کنیم به علم، خب خاک رو باید بشی تعویل کنیم. میخوام بگم تو اون چینش من نظام هستی خود چینش مباحث ما رو به طبیعیات که عالم ماده باشه یه بحث مضاعف سختریه، چون امروزه با مباحث روز مثلا زیستشناسی، فیزیک، شیمی، اینجور چیزها تعارضاتی داره و حل کردنش یه سختی خاص و خاصی داره. پس یکی مباحث برزخ پیوند با این بحث چینش مراتب هستی و خصوصا طبیعیات داره از یک سمت، که حالا یه چیزی که دوباره اینو چند برابر سختش میکنه اینه که عرفا یه نظام خاص طبیعیاتی در واقع مدعیان که ما شهود کردیم. ببین فلاسفه یه نظام طبیعیاتی دارن، همون طبیعیات یونانه، که حالا اگه آشنا نیستید فعلا ولش کنید، همون بحث افلاک و زمین محور و حالا یه توضیحاتی میدن دیگه، عناصر اربعه و یه نظامی داره، یعنی فیزیک شیمی قدیم که بهش میگفتن طبیعیات، یه بحثای خود فلاسفه دارن که معمولا هم متکلمین همون حرفا رو میزنن و مثلا یه حرفای معروفی شده. ولی عرفا اصل همون حرفا رو میزنن، یه چیزایی هم بهش اضافه میکنن. میخوام بگم چند لایه دیگه این بحث پیچیده شده، بحث برزخ، چون ارتباط داره با مراتب هستی، مراتب هستی هم ارتباط داره با به طور خاص طبیعیات، طبیعیات هم در عرفان یه در واقع بحثای خاصی توش مطرحه دیگه. اینکه دقیقاً عرفا درباره برزخ چی میگن و فهمش چند لایه دچار پیچیدگیه، که حالا اجمالاً اینا رو آدرس میدم، عرض میکنم، ولی میخوام بگم بدونید با یه بحث سختی مواجهیم. به راحتی بحث برزخ مثلا تو نگاه فلاسفه یا متکلمین نیست. این یه جهت که گفتم. یه جهت دیگه هم مباحث برزخ پیوند میخوره با بحثای در واقع شهودات سوری و نظام سلوکی متوسطین و ملکات اخلاقی. یه سری بحثای ویژه عرفا دارن، اصلا عرفا این دغدغه شون اینه که ما چجوری سلوک کنیم تو اوایل سلوک، چیزایی که میبینیم چجوریه، چجوری رد شیم، مثلا چجوری نفی خواطر کنیم، عالم خیال رو چجوری رد کنیم، با عالم عقل چجوری برسیم، رد کنیم تا برسیم به عوالم قلب و اینا. یه بحثای ویژه عرفانی توی سیر و سلوک که گره میخوره با یه سری از شهودات که اصطلاحا بهش میگن شهودات سوری، شهوداتی که صورت داره، که قبلا یه مقدار دربارش توضیح دادم. این بحثای خاص و بحث به طور خاص مثلا خطای در شهودات، همون که عرض کردم، مثلا فرض کنید حضرت ابراهیم چرا وقتی تو منام همچین چیزی دید اونو تعویل نکرد؟ خب فرض بفرمایید که چرا مثلا پیامبر حضرت جبرئیل رو به صورت یه انسان، گفتم دریه کلبی یه فرد خوش سیمایی بود، آدم خاصی نبوده، یه فرد خوش چهره‌ای، یا مثلا حضرت مریم، اینا سوالاتی تو عرفان بهش میپردازن، مثلا حضرت مریم سلام الله وقتی بشرن سوی یا اومد پیشش، خب گفتش که من پناه میبرم به خدا که چی؟ بعد اون گفت نه من ملکم. خب چرا عرفین رو باور کرد؟ فرض کن چجوریه یه مرد اومد پیشه، یعنی اینجور چیزایی که، یا مثلا فرض کنید تو روایات داریم که سوق الجنه، اینا رو همه رو دونه دونه عرفا ابن عربی به طور خاص دغدغه داره که آقا ما تو روایات داریم یه سوقی توی جنت هست، یه بازاری توی بهش هستش که صورت‌های مختلف مثلا از اونجا خرید و فروش میکنن، هر کی هر صورتی بخواد، یا فرض کنید مرگ به صورت یه کبشی سر بریده میشه بین جنت و مثلا نار. یه روایت این تیپی که همش مربوط به صورتدهی به چیزاییه که به طور طبیعی صورت ندارن، مثلا مرگ، یا کلن مباحثی که عرفا میگن اینا یه بحثای خاص شهودیه، یه بحثای خاص در واقع مربوط به مباحث سلوکیه. اینا رو همگی رو ربط میدن به عالم برزخ. من یه عبارتی از یه عبارت جامعی از ابن عربی براتون بخونم. ابن عربی تو جلد، اگر اشتباه نگم جلد دوی فتوحات صفحه 309 همچین عبارتی داره. حالا زیر یه بحث دیگه است، حالا کاری به اون بحثش نداریم. داره میگه میخواد علم الخیال، یه چیزی در واقع مباحث مربوط به برزخ و ابن عربی میخواد بگه به چیا ربط داره. میگه ربط به خیال داره، علم الخیال و عالمه المتصل و المنفصل و هازا رکن عظیم من ارکان المعرفه و هازا هو علم البرزخ و علم عالم الاجساد. بعد میره جلوتر میگه و هو علم سوق الجنه و هو علم تجلل الهی فی القیامه فی صور تبدل و هو علم ظهور المعانی التي لا تقوم نفسا مجسدته مثل الموت فی صورت کبش و هو علم مایره الناس فی النوم و علم الموت الذي يكون فيه الخلق بعد الموت و قبل البعث و هو علم سور و فیه تظهر الصور المرئیات فی الاج، یا علم الصور مثلا و فیه تظهر الصور المرئیات فی الاجسام الثقيله کالمرآت داره یه فهرستی از مباحثی که ربط به مباحث عالم برزخ داره میگه، و دیدی تو همه اینا مباحث مربوط به ربط به عالم، و ابن عربی همینا رو ربط به عالم خیال انسان میده. خیال نه معنی توهم و مثلا فکر و خیال، نه، خیال و معنی دقیق فلسفیش، و میخواد با اون حل بکنه. این تیپ مباحث، این دسته از مباحث، کار برزخ، بررسی برزخ در عرفان رو سخت میکنه. پس از یه جهت ربط به چینش مراتب هستی، خصوصا طبیعیات و اون نظام خاص طبیعت عرفانی داشت، از یه جهت ربط به بحث شهود سوری و بحثای سلوکی و اینا داشت، خصوصا که عرفای حرفی درباره برزخ دارن که میگن اونجا، قبلا هم عرض کردم، محل تجلی ملکات اخلاقی و در واقع اعماله، محل تجلی اعتقادات و اینا نیستش، اون یه عالم بالاتریه، مثلا تو قیامت خودشونشون میده. بعد شواهد در واقع سلوکی هم، شواهد شهودی هم براش دارن. مثلا فرض کنید که بعضی داستان هاست که احتمالا شنیده باشید، این که علامه طباطبایی رو، حالا دقیقا جزئیاتش تو ذهنم نیست، علامه طباطبایی رو دیدن که تو برزخ خیلی وضعش خوب بود و بهش گفتن که خب این حتما از اثر المیزان. گفت نه، اینجا المیزان خیلی چیز خاصی به من ندادن، مثلا این اثر فلان کار خیریه که به یه یتیمی مثلا کمک کردم. بعد اون فرد میاد برای یه بزرگ اینو تعریف میکنه، میگه پس معلومه المیزان خیلی مهم نیست و اینا. اون میگه نه، اشتباه نکن، المیزان انقدر اثر عظیمی داشته که برزخ اصلا ظرفیت تجلی اونو نداشته و اون باید توی قیامت مثلا جزاش دیده بشه. یا فرض کنید مثلا قصرهای برزخ آجرش از اخلاقیاته و با اخلاق بد آجرها از بین میره، میسوزه، آتیش میگیره اون خونه ها. یا فرض کنید اخلاق بد و مثل سگ و چی و چی میبینن که با میت دفنش. این همه شواهدیه که در واقع پیوند میخوره تو عرفان عالم برزخ با اخلاقیات. و تو این عبارتی که از امام حدیث 24 هم خوندم همین مشهود بود، دوباره اگر رجوع کنید در واقع میبینید اینو. و البته این ریشه مهم فلسفی هم داره، همین که هویت عالم برزخ اتصال، میگن که خودش هویتش مادی نیست ولی اتصال و ارتباط به ماده داره. در واقع اخلاق همینطوره، به خلاف عقاید که تجرد تام داره، اخلاق ارتباط به عمل و ماده برقرار. حالا بحثای خیلی مفصلی اینجا، حقیقتش اینا رو خود هر کدوم آدم باز کنه هم در رضایت بنده نیستش، هم این که بخ خب خیلی میخوادش. اجمالاً مباحث خاص برزخ تو علم عرفان با پیچیدگی‌های مضاعفی همراه با این چیزایی که عرض کردم پیوند می‌خوره. حالا بخوایم یه مقدار در واقع توضیح بدیم، باید شروع کنیم تو سه دوره پیش از ابن عربی، ابن عربی و پس از ابن عربی توضیح بدیم مباحث برزخ تو عرفان کجاها اومده، حداقل یه تصویری پیدا بکنید. درسته انقدر پیچیده است ولی باز یه تصویری پیدا بکنید تا بتونیم توی جمع‌بندی جلسه بعد نسبت کلام، فلسفه، عرفان، تفسیر، حدیث اینا رو یکم بیشتر و بهتر بتونیم با هم گفتگو کنیم. پیش از ابن عربی، پس الان میخوام به ترتیب تاریخی کتب عرفانی رو بگم که تو بحث برزخ پرداخته باشن. پیش از ابن عربی حقیقتش من چیز ویژه‌ای پیدا نکردم، زیادم نمیگم گشتم، ولی به هر حال در اون حدی که تلاش داشتم، چون بیشتر دیدید پیش از ابن عربی مباحث عرفان تمرکز بر مباحث عملی و سلوکی داشت و اینا، اگرم جنبه‌های عرفان نظری داشت رفت به سمت مباحث توحید. توحید خیلی مباحث معاد، خصوصا مباحث مباحث معادم هست، ولی خصوصا مباحث برزخ و مطالب عرفان نظری گونه که هستی شناسانه باشه خیلی در واقع توش نیست. البته مثلا غزالی مهمه این وسط پیش از ابن عربی، ولی خیلی با بحثای شهودی مثلا نرفته تو بحث برزخ، اگرم تو عباراتش هست با بحثای دین شناسی به معنای مثلا آیات و روایات درباره برزخ صحبت کرده. ما اینجا میخواییم درباره بحثای شهودی برزخ ببینیم آیا چیزی هست یا نیست، که خلاصه حرف ویژه‌ای الا حرفای مرسومی که مثلا فرض کنید از آیات و روایات گرفتن، همینجوری تکرار میکنن. مثلا غزالی داره که مثلا فرض کنید که آقا برزخ فاصله بین دنیا و آخرت و همون حرفایی که به طور مرسوم زده میشد، حرف ویژه‌ای که بگیم عرفا از جنبه عرفانیشون یه حرف ویژه داره من حالا فعلا پیدا نکردم. اما ابن عربی اصلا یه تحول عجیبی تو فضای عرفانه، یهو دامن حرف جدید ابن عربی داره که حالا از کجا آورده؟ یه بخش زیادیش و اصلش که مربوط به همون شهوداتشه که جا به جا میگه آقا من اینو شهود کردم، اینو شهود کردم. البته یه بخشش هم به خاطر احاطه ویژش به علوم زمانشه. خب خیلی آدم جامعی از جهت علمی بوده، تو تمام علوم زمانش تقریبا سرآمد بوده، مشخص هم هست. مثلا از جهت کلامی علاقه به اشاعره داشته، از جهت فقهی اشاعره علاقه به در واقع مثلا فرض کنید ابن حزم و اینا داشته، از جهت مثلا فقهی اصولی، از جهت اینا معلوم مشخصه که ابن عربی کی بوده چی بوده. یه کتاب خوبی هم از آیه وکیلی جدیدن چاپ شده، همون انتشاراتی که توی مشهد هست، اون میتونه در واقع کمکتون بکنه. ولی حالا حرفایی که تو عرفان داره چیه ابن عربی؟ میشه گفت اولین عارفی که مفصل به عرفان نظری پرداخت و پدر عرفان نظری ابن عربیه و مثلا این همه حرفایی که زدیم. تو این بین خصوصا به بحثای مربوط به معاد و به چینش عوالم هستی، یعنی هم از یه طرف به مباحث قوس نزول پرداخته مفصل، هم به مباحث قوس صعود. تو مباحث قوس نزول معمولا به همون چینش مراتب هستی خیلی تمرکز میکنن که آقا خداوند که شروع، قوس نزول یعنی دیگه خداوند که شروع به خلقت کرد، حالا شروعش زمانی نیست ولی همون چیزی که باید رتبی درست بفهمید، دقیقاً اولین چیزی که خلق شد چی بود، بعد تا رسید به کجاها، تا رسید به عالم ماده و انسان و اینا. این میشه چینش مراتب هستی که خب ابن عربی خیلی مفصل به اینا پرداخته. میشه گفت بیشتر مباحث توی فتوحات به همین چینش مباحث مراتب هستی و توضیحات هر کدوم که مثلا میگن آقا از عالم اله شروع میشه، اینا یه حرفای ویژه‌ای درباره درون سوق دارن، یعنی بالاتر از عالم عقل، میگن یه خبراییه که تقریبا متکلمین و فلاسفه هیچی درباره این عالم اله حرف خیلی ویژه‌ای نداره، ولی عرفا مفصل تعیون اول، تعیون ثانی، اسم احد، اسم واحد، بعد مثلا فیض اقدس، فیض مقدس، نمیدونم خیلی حرفا، خیلی حرفا اینجا دارن که اصل مباحث عرفان نظری همیناست. ابن عربی خب مفصل اینا رو داره. اعیان ثابته چیه؟ اینا ماهیت اسماء الهی ان مثلا. خیلی حرفای مفصل درباره جبر و اختیار و اینا اینجا حل میکنن و خلاصه یه عالم اله دارن، بعد یه عالم عقل مفصل. بعد ابن عربی اینجوری نیست که بگه عالم اله، بعد میاد پایین‌تر عالم عقل، بعد خیلی قشنگ بگه آقا پایین‌ترم عالم مثلا مثال، بعدم عالم ماده. خود ابن عربی عالم اله که اون بالای بالا باشه رو مفصل بحث میکنه، عالم عقلم داره، عالم ماده‌رم داره، این وسط عالم برزخ منظورم برزخ نزولیه، یعنی عالم مثال نزولیش اصلا تو عباراتش واضح نیست. حالا میبینیم جلوتر که میره تو شاگردانش واضح میشه ها، ولی تو کار ابن عربی واضح نیست. قشنگ میگه آقا خداوند و مثلا بعد میرسیم به عالم، یعنی از بالا که شروع کنیم به چینش، خداوند تبارک و تعالی که اصل وجوده تجلی میکنه، اول عالم اله، بعد عالم عقل، بعد عالم مثال، بعد عالم ماده. ایشون عالم مثال و این وسط واضح نگفته، بلکه عالم اله گفته، عالم عقل گفته، بعد شروع کرده یه اصطلاح یه چیزای دیگه ای گفتن. نگاه کنید من یکم درباره عالم اله توضیح بدم براتون واضح بشه. در واقع عالم اله اون نقطه قوت ویژه عرفاست، یعنی اون نقطه ویژه تمرکز عرفا که آقا میگن فلاسفه و متکلمین هر چقدر تلاش کردن فوقش عالم ماده، فوقش عالم مثال و عالم عقل، اینا رو مثلا تونستن شناسایی کنن. مثلا دیدید شیخ اشراق عالم مثال رو به چشم آورد، عقول ارضی رو آورد اینا. ابن عربی میگه بابا اینا اصلا خار راه سالکه. خودش میگه من انقدر با جذبه الهی و عشق الهی سری از این عوالم گذشتم که اصلا نفهمیدم از کجا رد شدم و وارد عالم اله شدم. اونجا تازه اصل عوالمه، یعنی نه عالم ماده که هیچی، عالم مثال که هیچی، عالم عقل که هیچی، عالم اله. عالم اله اسم دیگش میگن این جزء سقع ربوبیه، درون سقع عالم اسماء و صفات الهیه، در واقع اولین تجلیات و جلوه های حق اونجاست، هنوز به عالم عقل نمیرسه. حالا چیه دقیقا اینا چی میگن؟ خب نمیشه مثلا توضیح دادین، خود علم عرفان نظری همینه دیگه، میخواد اونجا رو توضیح بده. اینا میگن آقا ما یه درون سوق، یه خداوند که اصل وجوده و یه شخص واحد وجود در عالم بیشتر نداره، اونم خداونده. خداوند یه تجلی درون سوقی داره، یه تجلی برون سوقی داره. حالا ملاک تفاوت درون سوق با برون سوق چیه بماند، ولی اجمالاً در واقع درون سوق رو میگن جزء حیطه ربوبیه، هنوز عالم الهه، یعنی آروم آروم صفات الهی داره تفصیل پیدا میکنه. در ذات خداوند صفات عین ذات و مندمجه و در کمونه، ولی آروم آروم این صفات تجلی میکنه، بروز پیدا میکنه، هنوز درون سوق ربوبیه. بعد که میاد به بیرون، تازه خلقت به معنی دقیق کلمه از برون سوق شروع میشه که عالم عقل باشه. از عالم عقل خلقت به معنی خاص کلمه شروع میشه، و یعنی درون سوق هنوز خلقت به معنی مرسوم کلمه نیستش. خب فلاسفه متکلمین و بقیه چی میگن؟ تقریبا میتونم بگم درباره درون سوق هیچ حرفی ندارن، یعنی تقریبا نفیان و اثباتن خیلی چیزی نه میگن نه میتونن بگن. اصلا هنوز که هنوزه وارد یه در واقع گفتگوی قوی علمی نتونستن بشن با عرفا. حالا اینم دلایل خودشو داره، حتی ملا صدرا خیلی درباره عالم اله و اون مباحث در واقع بحث نکرده، نه اینکه بحث کرده یا نفی کرده یا قوی نبوده، نه، اصلا یه سکوتی نسبت به اون عالم هست که اتفاقا نسبت بیشتر عرفان نظری درباره همون عالمه، عالم اله. برون سوق جاییه که عرفا خیلی عنایتی ندارن توضیحش بدن، انگار که میگن آقا فلاسفه و متکلمین و اینا اونجا رو توضیح میدن دیگه، اون خیلی کار ما نیستش. نه اینکه کار ما نیست، اتفاقا حرفم زیاد دارن، ولی همتشون اون نیست. خودشون میگن باید همت عارف پرداختن به درون سوق باشه، و خودشون میگن سفر اول حرکت در کل در واقع برون سوق و رسیدن به سوق ربوبیه. یعنی کسی که تو سفر اول که میگیم میگیم پایان سفر اول به مقام فنا میرسه، یعنی چی؟ یعنی تو سفر اول از عالم مثال و عقول ارضی و عقول طولی رد میشه، به ورای عالم عقل میرسه، یعنی وارد عالم اله میشه. وارد عالم اله شدن یعنی رسیدن به مقام فنا. بعد سفر دوم چیه؟ سفر دوم حرکت تو خود عالم الهه، یعنی حرکت در مراتب اسماء و صفات الهیه، که این حرکت درون خود آدم عالم الهه، سفر دوم. بعد سفر سوم، چهارم که دیگه بازگشت به سمت خلق و دستگیریه، که همون میشه بقای بعد از فنا. سفر سوم و چهارم که حالا دیگه اون برای اولیا و ایناست دیگه، بحث جالب مربوط به حالا ولایت و نبوت و امامت و اینا رو با تحلیلای خیلی ویژه‌ای، حالا این که بحث ما الان معاد و برزخه، ولی اگر قسمت شد موقعی بحثای مربوط به ولایت و امامت و نبوت و از نگاه عرفا فلاسفه متکلمین با هم بررسی کنیم، تازه میبینید عرفا شاهکار اصلیشون و بحثای خیلی ویژه شیعیشون اونجاه، که حالا این خدا به خودش حالا یه موقعی بشه خدمت این مباحث باشه. خلاصه این درون سوق، برون سوق و مباحث مثلا خصوصا ابن عربی تمرکز رو درون سوق داره، به خاطر همین برون سوق رو یکم فرعی تر میپردازن. یعنی یکی میگه خب آقا قشنگ بیا عالم عقل رو باز کن، بیا عالم مثال رو باز کن، عالم ماده رو باز کن. عرفا خودشون میگن آقا ما خیلی همتمون اصلا شهود این چیزا نیست، همتمون غرق شدن در جمال و جلال الهیه، و به هر حال یه بخشیشم به این برمیگرد که آقا اینا معصوم که نیستن، معصومینن که ظرفیتشون بی نهایت شهود برون سوق اونا رو از شهود درون سوق غافل نمی کنه، و ولی باز اونا میل بیشترشون به راه های آسمانه. دیدید امیرالمومنین میگه من از به راه های آسمان آگاه ترم، نه که راه زمین رو بلد نیستم، ولی شوق اونجاست، همت اونجاست. یعنی همت تو اون اوج آسمان ها در واقع عرفا به خاطر همین بحثای برون سوقشون اونقدر مفصل و مثلا طولانی نیست. حالا در این بین
ابن عربی عالم عقل رو داره، بعد از عالم عقل واضح نمیگه عالم مثال. ببینید چی میگه، من چند تا آدرس خدمتتون عرض کنم. ابن عربی جایی که به چینش مراتب برون سوق میپردازه، مثلا فرض بفرمایید فتوحات جلد 2 صفحه 395، جای دیگه هم داره ولی اینجا جزء واضح تریناشه، یا یه رساله جدا داره به اسم اغلت المستوفز با سین و مثلا رازا، اغلت المستوفز یعنی در بند کشیدن آنچه متزلزل است. اصلا این اغلت المستوفز یکی از رساله های معروف ابن عربیه که در واقع تو بین عرفا معروفه. خلاصه یه همچین چینشی داره، این چینشو که من الان عرض میکنم بنویسید، میگه برون سوق اول قلمه که قلم منظورش عقل کله، بعد لوحه که منظورش نفس کله، بعد طبیعت کله، بعد هباه، هبا با هی دو چشم و همزه هبا، بعد جسم کله، بعد عرشه، بعد کرسیه، بعد فلک اطلسه که بهش فلک الافلاک هم میگن، بعد فلک ثوابته که بهش فلک کواکب یا مکوکب هم میگن، بعد سماوات سبعه که همون هفت آسمان و افلاک سبعه، بعد عناصر اربعه است، بعد مرکباته. یه همچین چینشی داره. قلم که عقل کله و لوح که نفس کله، واضحه که اینا تا اینجا شکی نیست که اینا تو عالم عقله و اصلا خود ابن عربی هم خیلی مفصل اینا رو باز نمی کنه. از اونور تو آثار ابن عربی عرش و کرسی هم مادیه و واضحه که تو عالم ماده است. عرش، کرسی، فلک اطلس، فلک ثوابه، سماوات سبع، عناصر اربعه، اینا همه دیگه از این به بعد. این وسط میمونه طبیعت کل، هبا با جسم کل، که حالا اینجا یه مقدار اختلافه که ابن عربی اصلا مرادش از اینا چیه، دقیقا اینا رو مادی میدونه، مجرد میدونه، اگه مجرد میدونه آقا تو عالم عقله نیست. خلاصه اینجا تفسیرهای مختلفی وجود داره، شاگردان ابن عربی هم سعی کردن در واقع اینجور سوالات رو توضیح بدن، ولی خلاصش اینه، خیلی واضح ابن عربی توضیح نداده تو این چینش. عرض کردم چینش نظام هستی پیچیده تر میکنه این مسئله رو، همینجاست. یعنی ابن عربی میخواد برون سوق و بچینه، قشنگ از عقل کل شروع میکنه، آدم دوست داره ریز 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 بیاد پایین، ولی خب یکم سری رد میشه، واضح نمیکنه که آقا عالم مثال آیا این مثلا نیمه تجردی نیست. از یه طرف دیگه دقیقا منظورش از هبا چیه، منظورش از در واقع اون مثلا جسم کل چیه، طبیعت کل چیه، اینا هم عباراتی داره که حالا دیگه بیشتر از این فکر نکنم بشه پرداخت، حوصله شما بکشه، ولی به هر حال اینجا تحقیقاتی هست و مطالب نوشته ای دارم که اگر خواستید مثلا یه کتابی هست بررسی معاد جسمانی از دیدگاه ابن عربی و ملا صدرا، آقای کرمانی نوشته، مؤسسه های مصفا هم چاپ کرده، یه مقدار به اینا پرداخته و خوبم پرداخته. و این بحث گره میخوره به یه بحث معاد جسمانی که حالا ما اونجا برسیم، یه مقدار اینو باید بیشتر توضیح بدیم، چون تو معاد جسمانی عرض کردم ملا صدرا دیدگاهش با ابن عربی متفاوته. ملا صدرا شبیه شیخ اشراق معاد جسمانی رو جسمش رو یه جسم مثالی تفسیر میکنه، ولی ابن عربی یه مقدار موافق‌تر با متکلمین و با در واقع اهل ظاهر معاد جسمانی رو خیلی جدی همون جسم معنی میکنه. وقتی معاد جسمانی خیلی جدی جسم معنی بشه، یه سوال پیش میاد که آقا بهشت و جهنم متناسب با این معاد جسمانی کجاست؟ خب باید تو همین عالم ماده دنبالش بگردیم دیگه. اینا مثلا فرض کنید ابن عربی میاد میگه که تو همین چینشی که من براتون خوندم، اون مثلا فلک ثوابت و مثلا فلک اطلس بهشت اونجا هست. حالا دقیقا فلک ثوابت چیه، فلک اطلس چیه، بهشت چجوری اونجاست، صحبت درباره زمین بهشت میکنه، آسمان بهشت میکنه، بعد صحبت از در واقع صحبت از چی بهش میگن، صحبت از حجاب هایی که بین بهشت
بهشت مادی که همون مواد جسمانی باشه تا خداوند صحبت از اونا میکنه و حرفای خیلی خاص و ویژه‌ای داره که اتفاقا تا حد زیادی هم موافق با همین ظاهر آیات و روایات هست، ولی حالا اونجا یه دعوایی بین ملا صدرا و ابن عربیه، باید برسیم و ببینیم متکلمین این وسط مثلا چی میگن. اما میخوام بگم کاملا این نظام طبیعیات عرفانی در تار و پود این بحث برزخ و مواد جسمانی حضور داره و یه دلیلی که بزرگان تاکید میکنن آقا شما نه تنها فلسفه و عرفان بخونید که ببینید چی میگن، حتما طبیعیات قدیم هم بخونید. نگید طبیعیات قدیم مثلا دیگه حالا فیزیک اومده، شیمی اومده، نمیدونم اینا از یه خیلی درست نیست و معلومه که غلطه و چرا بخونم اینا. اینا چون اگه یکم جدی فکر کنید میبینید که با خود آیات و روایات هم ما همین مشکلات رو داریم. به این راحتی نمیشه گفت اونا غلطه اینا درسته. باید حالا خیلی اینجا حرف وجود داره که دیگه نمیشه وارد شد، ولی اجمالا همین سماوات سب تو آیات قرآن رو شما بخواید یه حل نهایی بکنید چاره‌ای ندارید تا اونا رو یاد بگیرید بعد ببینید عرفا چه تحلیلایی از اونا کردن، چون بعضی از عرفا آروم آروم سماوات سبی که تو طبیعت قدیمه رو یه شواهدی آوردن، مجردش کردن، رد به عالم مثالش دادن. حالا خیلی بحثای مفصلی داره، حالا اجمالا بگذاریم. ابن عربی داشتیم عرض می‌کردیم که چه کارایی انجام داده، عرض کردم پیوند با این بحث برزخ، پیوند با این بحث طبیعت پیدا کرده. ابن عربی دو تا باب از فتوحاتش، ابن عربی خیلی پراکنده این بحثا رو آورده تو همون کتاب بررسی مواد جسمانی های کرمانی، مثلا فرض کنید صفحه 168 صفحه 194ش یه سری عبارات پراکنده ابن عربی رو جمع کرده. اما سه تا باب از فتوحاته که مرتبط با همین بحثای برزخ و اینا میشه، یکی باب 8، یکی باب 63، یکی باب 198. به طور خاص مثلا باب 63، باب 8ش یه مباحثی داره ابن عربی درباره عرض بیضا. ببینید کلا بحثای عرفان بحثای خیلی پیچیده و دیریاب و سختیه، میدونم هر واژه‌ای که دارم میگم یه پرونده جدید باز میشه اینا، ولی به هر حال برای اینکه حالا هوای عرفان دستتون بیاد یه مقدار دارم اینا رو میگم دیگه، میدونم همه اینا توضیح لازم داره. ولی اجمالا عرض بیضا توی حدیث پیامبر اومده، این که عرض بیضا چیه حرفای مختلفی هست، حالا از چیه اومده، سنی اومده، همه قابل بررسیه. ولی ابن عربی اونجا عبارتایی داره که علامه حسنزاده تو رساله عالم مثالش میگه حرفای ابن عربی تو باب 8 8 فتوحات مربوط به عالم مثاله. حالا اینکه آیا واقعا باب 8 فتوحات مربوط به عالم مثال نیست، ابن عربی که خیلی واضح اینو نمیگه، داره درباره عرض بیضا صحبت میکنه، اصطلاحش هم از پیامبر گرفته، کما اینکه خودش میگه مثلا اصطلاح حبا رو از امیرالمومنین گرفتم، اینا رو همه رو تصریح میکنه، یعنی خیلی از اصطلاحات اینا همه از آیات و روایات گرفته شده. ولی باب 63 واضح‌تره، باب 63 خیلی واضح درباره برزخه، یعنی همون برزخ سعودی. این باب 8 درباره مثال نزولیه به ادعای علامه حسنزاده تو رساله مثال. اون باب 63 فتوحات درباره برزخ میاد یه سری بحثای مرسوم برزخ رو میگه، ولی کار مهمی که تو باب 63 میکنه اینه که برزخ رو با عالم خیال پیوند میزنه و یکی از کلیدهای مهمه ابن عربی که بعدا توسط صدرام خیلی استفاده میشه همین پیوند عالم مثال یا برزخ با خیال انسانه. اصلا جزء کارهای ویژه‌ای که در واقع ابن عربی داره پیوند زدن، یعنی بزرگترین مهمترین ابتکار ابن عربی اینه که عالم مثال یا برزخ رو با خیال و خیال انسان پیوند زده، بعد تفکیک کرده بین خیال متصل و منفصل که این در کارهای بعدی ها خیلی اثرگذار بوده، خصوصا تفکیک برزخ یا عالم مثال به سعودی و نزولی که مرتبط با همون نگاه کلان قوس سعود و نزوله، که خب اینا همه اثرگذار شده در بعدیا. این یه اجمالی از کارهای ابن عربی. ابن عربی همون عبارتی که از فتوحات خوندم که آخرش مرآت داشت شاهدیه که شاید بگیم مثلا از اجمالا از کارهای شیخ اشراق خبر داشته، چون اون بحث مرآت یه بحث خاصیه که شیخ اشراق مطرح میکنه توی جایی از عالم مثال و به نظر میسه ابن عربی هم از اون گرفته باشه، ولی اینکه جدی کار شیخ اشراق رو دیده باشه یکم بعیده. ابن عربی
اصطلاح عالم مثالم به کار نمیبره، هر جا میگه با واژه خیال و عالم خیال و اینا به کار میبره. خلاصه اینه که ببینید دو نفر موازی با هم میشه یه جنبندی تا اینجا اینجوری گفت، دو نفر تو همین حدود سال 550 تا 600 موازی با هم همچین عالمی که بین عالم ماده و عالم عقل باشه رو مطرح کردن، تقریبا میشه گفت مستقل از هم. یکی شیخ اشراق تو فلسفه، یکی ابن عربی تو عرفان. شیخ اشراق تو اواخر کتاب حکمت اشراقش، ابن عربی تو اوایل فتوحاتش، یعنی باب 8 که گفتم مثلا یا 63 که گفتم. موازی با هم این عالم مثال و شیخ اشراق از شهودات، ابن عربی هم قطعا از شهودات. یه خلالایی تو کار هر کدوم وجود داره. شیخ اشراق یه فهرستی از خلالهاش تو همون جلسات گفتم که یه مقدار در واقع میشد بست بیشتری بده. شیخ اشراق تفکیک بین خیال متصل و منفصل نکرده، شیخ اشراق تفکیک بین خیال در واقع مثال نزولی و صعودی نکرده. اینا مشکلاتیه که پیش میاد، در واقع باز نکرده شیخ اشراق اون نگاهش به عالم برزخ و در حد چند خطه، ولی خب این که تصریح میکنه عوالم 4 تاست. البته اصطلاح عالم مثال هم براش نذار شیخ اشراق، ابن عربی هم واژه مثال خیلی به کار نبرد، همون بیشتر خیال استفاده میکنه. شیخ اشراق مثل معلقه استفاده میکرد یا مثل مجرده استفاده میکرد. خلل هایی که تو کار ابن عربی هست اینه که خیلی پراکنده و غیر منسجم و تصریح نداره. شیخ اشراق تصریح داره ولی خلاصه است شیخ اشراق، ولی ابن عربی مفصله اما تصریحات کمه. به هر حال اینا خلل داره تا میرسه به طبقه بعدی. طبقه بعدی از عرفا میشه در واقع قونوی. تو کار قونوی دیگه این قونوی کار شیخ اشراق رو قطعا دیده، کار ابن عربی هم که دیده، یه مقدار منسجمتر میشه، هم واضحتر هم منسجمتر. بعد شاگرد قونوی میشه فرغانی، باز منسجمتر. همینجوری میره هی انسجام علمی و تبویبی خیلی بهتری پیدا میکنه تا در نهایت میرسه به ملا صدرا. من یه فهرست سریع از آدرسایی که توی این مسیر هست خدمتون بگم. قونوی تو کتاب فکوک یکی از کتابای مهم قونویه که در رمزگشایی فصوص ابن عربی به کار میره. دو تا فصل ابن عربی از فصوصش مربوط، یعنی ربط به عالم مثال و خیال پیدا میکنه. یکی فصل اسحاقیه، یکی فصل یوسفیه که مفصلش تو فصل اسحاقیه که میشه فکوک، همین چاپ آقای در واقع انتشارات مولا، صفحه 172 که فک فصل اسحاقیه، که اصلا اونجا قونوی که داره در واقع فصوص استادش ابن عربی رو باز میکنه میگه حال حضرت اسحاق خیلی گره خورده به مثال مقید یا خیال متصل. اصلا میخواد بگه فصل اسحاقی گره خورده به بحث عالم مثال که اونجا تصریح میکنه ما 4 عالم کلی داریم. حالا من از روش اگه میخوام دونه دونه اینا رو بخونم یک کم شاید طولانی بشه، ولی بعضی جاش که مهمه رو بخونم. صفحه 172 اونجا تصریح میکنه که ان اول منازلهی عالم المعانی و یلیه عالم الارواح و یلیه عالم المثال و یلیه عالم الحس. قشنگ 4 تا عالم، عالم معانی یعنی همون عالم اله، همون درون سوخ که گفتیم، عالم ارواح هم همون عالم عقوله، عالم مثال عالم حس. خیلی قشنگ این 4 تا رو پشت سر هم میگه که آقا خداوند که اصل وجوده، بعد اولین تجلیش میشه عالم معانی که درون سوخه، بعدش یلیه عالم ارواح که عالم عقله، بعد یلیه عالم مثال، قشنگ تصریح میکنه، و یلیه عالم الحس که میبینید خیلی واضح اینجا این چینش خودشو داره نشون میده. کل این فصل اصلا این فکوک، این فک، این فصلش در واقع مربوط به بحث مثاله. صفحه 195 هم اواسط فک فصل یوسفی ارجاع به همین فصل اسحاقی میده و در واقع مباحث تعبیر رویا چون مرتبط با حضرت یوسف و ایناست باز میکنه و اونجا هم زیله. یه رساله دیگه هم داره قونوی، رسالت النصوص، صفحه 175 اونجا همین چاپ آیه حامد ناجی اصفهانی که نشر اشراق چاپ کرده، صفحه 175 رسالت النصوص هم اونجا میگه ارواح دارای مظهرهایی ان که به واسطه اونا تجلی میکنن، که اولینش عالم مثال مطلق، واژه اصطلاح مثال مطلق رو به کار میبره. من خودم دقیقا نمیدونم قونوی این اصطلاح مثال و عالم مثال خودش ابدا کرده یا از کسی گرفته، چون ظاهرا تو کارهای شیخ اشراق و ابن عربی و اینا نبود. شاید بشه گفت، نمیدونم، این باید تحقیق بیشتر بشه، همین سرچ لفظی باید بشه تو آثار، البته تو آثار شیخ اشراقی عالم در واقع مثال باید بگردیم ببینیم این واژه رو به کار برده یا نه. ابن عربی خیلی من پیدا نکردم، شاید خود قونوی اولین نفری که داره این اصطلاح، چون امروز خیلی مرسومه میگیم عالم مثال. صفحه 177 رسالت النصوص میگه عالم مثال مطلق معدن مظاهره و محل جوشش مظاهره، که اینا بحثای مهمیه، ما بعدن از اینا توی بحث مواد جسمانی و اینا استفاده میکنیم. کلا یه نظامی از مسائل وجود داره، من یه بار تو همون بحثای فلسفی براتون خوندم که اینا همه با هم توی یه دستگاه واحد حل میشه و این خیلی جالبه که هم فلاسفه به این تاکید دارن، هم عرفا و در نهایت دیگه صدرام خیلی اینو خوب، که خیلی از مباحث مثل معاد جسمانی، معراج جسمانی، تجسم و تجسد اعمال، وحی سوری، در واقع شهود عالم خیال، فرق معجزه سوری با معجزات غیر سوری، اطلاع بر غیب چجوری میشه، خواب و رویای صادقه چیه، خبر از آینده چجوریه، بعد فرض کنید حشر مجانین و حیوانات چجوریه، طبقات و مقامات آخرت چجوریه، خیلی چیزا. مثلا فرض کنید که عوالم پیش از عوالم در واقع نزول مثل عالم زر، اینا رو گفتم علامه میگه عالم زر همون عالم مثال نزولیه، یا بهشت حضرت آدم کجا بوده که از اونجا هبوط کرده، عرش و کرسی آیا اینا مجردن مادیان، که ابن عربی تقریبا اینا رو مادی کرد، ولی جلوتر میبینیم که همین عرش و کرسی رو در واقع میگن نه مادی نیست و بعضی از عرفا میگن اینا عالم هویت، عالم مثالی داره، نیمه تجرد نیمه مادی داره. بعد خیلی مباحث مختلف، بحثای هنر، بحثای تناسب اخلاقیات با اون صوری که تو اون دنیا میبینیم، مثلا بحثای خشم و غضب به صورت سگ، بحثای شهوت به صورت مثلا خوک، که اینا چه نسبتی با هم داره، این معانی با اون صورتها، چرا مرگ به صورت کفشه، نمیدونم چرا فرض کنید ملائکه به صورت انسان ظاهر میشن، خیلی بحثا، یعنی اگه بخوام بشمارم اینقدر بحثای متعدد آیات و روایات وجود داره که کلید همه اینا تو همین فهم مباحث مربوط به برزخه. حتی خود درست نیست بگیم فهم مباحث مربوط به برزخ، در واقع فهم هویت نیمه تجردیه، وجودی خدا آفریده در این هستی، یه تجلی خدا کرده در این هستی، چه با زبان فلسفه بگیم چه با زبان عرفان، که یه هویت نیمه مادی نیمه تجردیه. این چیه؟ این قشنگ اگه حل بشه، که هم نیاز به آیات و روایات داره، هم نیاز به فلسفه داره، هم نیاز به عرفان داره، همه اینا، یعنی نیاز به قرآن، عرفان، برهان داره، جمع بشه همه این مباحث یکجا توی نظام واحد خوب حل میشه. حالا داشتم فهرست رو عرض میکردم، این در واقع قونوی که این عباراتش بودش. نفر بعدی مثلا فرض کنید که جندی، جندی شاگرد، یکی از بهترین شاگردهای قونویه و یکی از مهمترین شروح فسوس رو داره، فسوس که برای ابن عربیه و شرح قیصری کتاب درسیه، یه شرح دیگه شب شرح جندیه که شاگرد قونوی بوده و به شدت عالمانه است، ولی خب به شدت هم سخته این کتاب، یعنی اصلا به این راحتی نمیشه چیزی ازش متوجه شد، اما اجمالاً جزء اصلی ترین منابع بزرگان ذیل فس ادریسی، اونجا یه بیانی ابن عربی داره به تناسب ذیل اون بحث فلک قمر و شمس و اینا که ابن عربی اونجا میاره و یه صحبتی درباره افلاک میکنه که افلاک 15 تاست. این خب نظر خاص ابن عربیه، چجوری افلاک 15 تا شد، معمولا افلاک رو که مثلا اینجوری نمیگفتن و اینا دیگه، حالا بماند دیگه. اونجا یه توضیحاتی از صفحه 333 همین چاپ های آشتیانی، صفحه 333 تا 339 جندی اونجا یه توضیحاتی داره که مرتبط با عالم برزخ هم هست. به طور کلی بحثای مفصل، یکی یه بعضی هاش مربوط به عالم برزخ هم هست، اما فرد خیلی مهم بعد از قونوی فرغانیه. کلن بدونید چند نفرن که آثارشون توی عرفان خیلی محور تو طول تاریخ شده و توجه بهش شده. یکی خب خود ابن عربیه، بعد از ابن عربی یکی غونویه، بعد از غونوی فرغانیه که الان میخوام براتون بخونم، بعد فرغانی میشه بگیم قیصریه، بعد از قیصری هم فناریه. این پنجتا، ابن عربی، غونوی، فرغانی، قیصری، فناری، شما تقریبا با آثار این پنج نفر آشنا باشید، مثلا درسی خونده باشید اینا، دیگه تقریبا عرفان نظری تو مشتتونه. فرغانی کدوم کتابش؟ دو تا کتاب داره فرغانی که جفتش هم شرح اشعار ابن فارزه، ولی قبل از اینکه وارد شهر بشه یه مثلا 40-50 صفحه، 100 صفحه، 200 صفحه، الان دقیقا بهتون بخوام بگم، مقدمه داره به اون، یه مقدماتی داره، بعد وارد اون در واقع توضیح و تفسیر اشعار میشه. مثلا ببینید دو تا شهر بر در واقع تایه ابن فارز داره، یه شهرش عربیه به اسم منتهی المدارک، یه شعرش فارسیه به اسم مشارق الدراری. تو هر جفتش هم مقدمه داره و عموم خصوص منوج هم هست این دوتا. اون چیزی که الان میخوام براتون بگم منتهی المدارک، همون شهر عربیه است، چون عالم مثال توش خیلی خوب و واضح اومده. مقدمه در واقع فرغانی از صفحه تقریبا 24-5 شروع میشه تا 213، تقریبا 200 صفحه است، یه مقدمه مفصل 200 صفحه اینجا که خودش صفحه 25 ببخشید صفحه 29 توضیح داده که این مقدمه من چند تا فصل داره. صفحه 29 میگه و سمیل کتاب، اسمشو گذاشتم منتهی المدارک، و یه اصولی هم تو مقدمهش آوردم، مثلا اصل اول، اصل ثانی، اصل ثالث، رابع، کل این مقدمه رو تو چهار فصل و اصل آورده. در واقع فصل اولش درباره عالم الهه، فصل دومش درباره عالم ارواحه، فصل سومش خودش اینو میگه، میگه فی ذکر تعین عالم المثال و مرتبت الاجسام، یعنی عالم مثال و عالم ماده رو توی فصل آورده. خودش میگه الا ان تکونت صورت آدم، یعنی عالم اجسام و تا کجا میخوام توضیح بدم، تا اونجایی که انسان در واقع شکل میگیره. این بر اساس نگاه عرفا به قوس صعود و نزوله، اینا میگن قوس نزول یعنی خداوند که خلقت شروع میشه میاد تا انسان در واقع شکل بگیره، انسان میشه اون نقطه آغاز قوس صعود. به خاطر همین تو فصل چهارم میگه فی ذکر نشأت الانسان و اطواری و احوالهی و بیان و طریق المستقیم الذی به غشیانها تصل و سریعا الی مرجعهی، و خیلی قشنگه این مقدمه. یعنی این ترتیب بندیش، ببین اولین جاییه که عالم مثال داره تبدیل به یه باب میشه اصلا، که خود مثلا در واقع استادش غونوی درسته قشنگ تصریح کرد که عالم مثال هم یه عالمه، ولی باز نکرد، همین در همین حد گفت یه عالمه، مثلا دو سه خط دربارش توضیح میده، ولی اینجا داره تبدیل به یه باب مفصل میشه. یعنی میشه گفت فرغانی اولین نفریه که مباحث عالم مثال داره قشنگ مفصل میاره. البته قبلش حواستون هست شیخ اشراق در واقع تو فلسفه اینو داره، ولی خب اونجا هم خیلی مفصل نبود، اینجا برای اولین بار داره قشنگ مفصل میشه. فرض کنید که از صفحه در واقع 125 شروع میشه، که مثلا صفحه 135 یه فصل خیلی مهم میداره، پیوند عالم مثال با طبیعیات عرفانیه. اینجا خیلی باب مهمیه، چون اینجا فرغانی سعی داره یه مقدار از ابن عربی فاصله بگیره. ابن عربی یه جوری توضیح میده که عرش و کرسی و اینا مثلا مادی میشه، فرغانی سعی داره عرش و کرسی رو یه مقدار مثالیش بکنه و این نظر خوبیه. خیلی فرغانی اینجا حرفای مهمی داره، شواهدی هم میاره. به هر حال اینا گفتم رفت به بحث مواد جسمانی داره که حالا اونجا باید یه مقدار بررسی بشه. اینجا مثلا فرغانی میگه عالم مثال حسه ای از هواه، هوا همون چیزی که تو نظام چیز بود، حالا این بحثای سختیه، اینجا لازم نیست بهش ورزه. نفر بعدی که مهمه، نفر بعدی که مهمه قیصریه. قیصری خب شاگرد کاشانیه. قیصری یه نکته مهمی که داره اینه که به صورت استاد و شاگردی، استاد و یعنی شاگرد سلسله ابن عربی قونوی فرغانی اینا نبوده، شاگرد کاشانی بوده. کاشانی سلسله استاداش به قونوی و ابن عربی اینا نمیرسه، در واقع به کسای دیگه میرسه و یه مقدار تحلیلای خاصی از ابن عربی داره که قیصری هم یه مقدار متأثر از اوناست و جالب ملا صدرا هم یه مقدار زیادی متأثر از قیصریه. یعنی میخوام بگم با اون دقتای تفسیرایی که باید داشته باشه قیصری بعضی جاها خللایی داره. البته اینجا نه، اینجا نیست، اینجا بحثای خوبی داره که گفتم قیصری یه شرحی بر فسوس ابن عربی داره، یه مقدمه‌ای بر اون زده، 12 تا فصل داره، فصل 6ش تقریبا میتونم بگم شاهکار کرده. یعنی فصل 6 قیصری از مقدماتش یه شاهکاری تو مباحث عالم مثاله. چرا؟ چون خیلی فشرده منسجم میاد، یکم شفاف. راستش فرغانی با اینکه خیلی عالیه و خیلی خوبه ولی باز ابهامای زیادی داره، ولی این فصل قیصری خیلی فصل درسی و شفافیه. شفاف بودنش هم حالا توضیح میدم. نکتهش اینه که فرغانی گفتم دو تا بحث مرتبط با عالم برزخ میشه، پیوند میخوره تو عرفان با عالم برزخ. یکی برزخ و مثال، یکی مباحث طبیعیاتی بود که گفتم یه پیچیدگی‌های چند لایه خاص داره، یکی هم مباحث شهود و عالم خیال و اینا بود. راستش اینه که فرغانی عالم مثالو خیلی در پیوند با اون طبیعیات توضیح میده، به خاطر این متناش خیلی پیچیده و سخت شده، گرچه باز با دقت‌های نهایی حرفای خیلی خوبی از توش در میاد. اما قیصری خیلی به اون بحث‌های طبیعیاتی نپرداخته، یعنی اصلا نپرداخته، یعنی وارد اون پیچیدگی‌ها نشده. راستش اینه که اون بحث رو نیورده، بحثش ساده شده، نه اینکه بی‌ارزش بشه، بلکه ربطش داده به اون قسم، به اون تیکه دیگه که پیوند با مباحث عالم خیال و مباحث شهود سوری و ایناست. چجوری؟ 12 تا مقدمه داره قیصری بر فسوس، فصل 6مش فیما یتعلق بالعالم المثال. قشنگ یه فصل درباره عالم مثال 5 6 صفحه که توضیح میده. فصل 7 چیه؟ فی مراتب الکشف و انواعها اجمالا، که این دوتا فصل مکمل همه. این فصل 7مه یه فصل بی‌نظیریه. فصل 6 که نبرده عالم مثال خیلی خوبه ولی نمیشه گفت بی‌نظیره، ولی فصل 7 بی‌نظیر مراتب کشف و شهود رو توضیح داده و بر پایه بحث‌های مربوط به عالم مثال اونا رو توضیح داده که کشف سوری و معنوی رو از هم جدا کرده و توضیح خیلی جالبی داده که عملاً این دوتا مکمله همه. یعنی یکی بخواد خیلی کامل مباحث عالم برزخ و مثال رو تو عرفان بررسی کنه، هم باید خصوصاً اون بحث فرغانی رو پیش ببره چون در پیوند با طبیعیات برده جلو کارو، همین کار قیصری که در ارتباط با شهودات برده جلو. نمیدونم دیگه، اگه خیلی داره پیچیده میشه منو میبخشید، چون به هر حال بحث اصلی ما بحث برزخه و اینجا در واقع مجبوریم که حالا یک مقدار سریع‌تر پیش بریم و اینا رو خیلی توضیح بیشتری ندیم. خب در واقع کار قیصری و فرغانی مکمل همه. قیصری چی کار میکنه تو این فصل 6؟ حالا فصل 7 که هیچی، اصلا وارد اون نمیخوایم بشیم. تو این فصل 6 خیلی قشنگ میاد میگه اعلم ان العالم المثالی هو عالم روحانی من جوهر نورانی شبیه به جوهر جسمانی. یعنی قشنگ میاد یه حالتی بین ماده و عقل، قشنگ حالت نیمه تجردی بر عالم مثال ترسیم میکنه. بعد مثلا صفحه 98 از همین چاپای سید جلال، مثلا پیوند عالم مثال و صورت داشتن و مظهر داشتن و با اسم از ظاهر، این یکی از کارهای عالیه که قیصری انجام میده. میگه آقا اصلا هویت عالم مثال میدونی تجلی کدوم از اسمای خداست؟ تجلی اسم از ظاهره. این همون خط اصلیه که تو عرفان باید دنبالش باشید. عرفان حرفای زیادی داره، شاخ و برگ زیاد داره، ولی یه روح واحد داره، اونم این که آقا کل هستی یک واحد شخصی است که خداوند و تجلیات اسماء و صفات او، و افعال او. در واقع شما باید دنبال کنید که تو عرفان هر پدیده‌ای رو چجوری با اسماء تحلیل میکنه، با اسم الله. الان مثلا عالم برزخ میشه تجلی اسم از ظاهر خدا، حالا چجوری اینا بعد خیلی نتایج جالبی داره که حتی نتایج تمدنی سیاسی اجتماعی داره. بعضی از بزرگان با علم الاسماء اصطلاحا با تحلیل‌های اسمایی تحلیل‌های خیلی جالبی از جوامع، از حرکت جوامع، از آینده، از کاری که الان باید توی یه تمدن انجام بشه، حالا بحث‌های خیلی جالب و مفصلی داره. این که میگم جالب و مفصلی داره نه که توی کتابی اینا هست و موجوده، نه، یعنی راهاش بازه و این کارهای امروزه ماست که در واقع عرفان رو به روز و کارآمد و اجتماعی تنظیم بکنیم. در صفحه 98 اینو میگه، بعد میگه در عالم مثال مالند عالم ماده عرش و کرسی و سماوات سبع از این سبع هست. خب این یه حرف ویژه‌ایه. ببینید در همین حد اینجا اینو میگه و خیلی توضیح نمیده. در واقع این یه خطی که ایشون داره اینجا میگه خلاصه چکیده نظرش درباره اون اختلافی که بین ابن عربی و فرغانی و وجود داشت که گفتیم آقا ابن عربی عرش و کرسی رو مادی میکنه، فرغانی داره مثالی میکنه. در واقع قیصری داره میگه نه جفتش هست. ببینید اینجوری میگه، میگه و هاذا در همین حد چند خط و هاذا العالم و هاذا العالم المثالی یشتمل علی العرش و الکرسی و السماوات السبع و الارضین و ما فی جمیعها من الاملاک و غیرها. املاک یعنی ملائک. خیلی راحت میگه که آقا ما هم عرش و کرسی، یعنی دو تا عرش و کرسی داریم، دو تا سماوات السبع داریم، دو تا ارضین السبع داریم، یکی مادی یکی مثالی، که حالا خیلی بازش نمیکنه چون از پیچیدگی‌های خاصی برخورداره، ولی نظر خوبیه اجمالا، که حالا این تو بحث‌های مواد جسمانی و اینا خیلی میتونه موثر باشه. خودش هم میگه، میگیم و من هاذا المقام، میگه با این توضیحی که دارم میدم میشه یتنبه الطالب الا کیفیت المعراج النبوی و شهودهی. معراج رسول الله که معراج جسمانی بود چجوری بود، و مثلا الا فرق بین ما شاهده و فنوم و قوه خیال و نمیدونم چی و چی. میگه این فرقا رو مثلا ما با این جور مباحث عالم مثال و عالم ماده و اینکه دو تا عرش داریم، دو تا کرسی داریم، دو تا سماوات سبع داریم، خب حرف ویژه‌ایه دیگه. حالا اگه دقت کنیم تو آیات قرآن هم خیلی قشنگ میشه این دو تا عرش و کرسی رو استظهار کرد. نمیدونم مثلا در عرش و کرسی تو آیات تحقیق کردید نکردید، خود اون اصلا یه سختیای ویژه‌ای داره. عرفا معتقدن بعضی از اینا شهودیه، بعضی از اینا استظهاریه، که حالا دیگه بحث جالب خودش داره. صفحه 98 یه حرف جالب دیگه هم داره که تمام موجودات حتی جمادات میگه مثال متصل دارن. یعنی مثل انسان چجوری، این برمیگره به بحث معروف و مشهور شعور موجودات، که اصلا فلاسفه میگن جمادات که شعور ندارن، عرفا میگن شعور دارن که هیچی، یعنی علاوه بر خیال عقلم دارن. اینجا داره میگه مثال متصل دارن حتی در واقع جمادات. خب حالا حرفای زیادی هست دیگه، اصلا صفحه 99 تا 101ش یه مسئله خیلی مهم معرفت شناسی عالم خیال، بعد منطق شهود، خیلی حرفای ویژه‌ای در واقع تو این فصل وجود داره. تا میرسه اون آخرش رو میخوام براتون بخونم. آخرش یه بیانی رو از ابن عربی نقل میکنه، این خیلی جالبه. میگه که برزخ نزولی با برزخ صعودی فرق داره. خودش میخواد، این یکی از اون حرفای ویژه عرفاست که بعد فلاسفه همچین چیزایی رو تا این موقع نداشتن و بعدا ملا صدرا از همین حرفای عرفا استفاده میکنه و اون بحثاشو کامل میکنه. میخوام بگم ملا صدرا همه این بحثا رو دیده، بعد تو فلسفهش همه اینا رو آورده در خدمت فهم آیات و روایات. کار ویژه‌ای کرده ملا صدرا تو فلسفهش. اینجا یه حرف ویژه‌ای میزنه جزء حرفای ویژه عرفاست، اونم بحث برزخ نزولی صعودیه. یه تیکش اینجوری میگه، میگه که میگه برزخ صعودی غیر از برزخ نزولیه. میگه برزخ نزولی یسمى الاول، یعنی برزخ نزولی را بالغیب الامکانی و ثانی بالغیب المحالی. اسم برزخ نزولی و غیب، ببینید اونی که تو قوس نزوله رو برزخ امکانی میذارن، این که تو قوس صعوده رو برزخ محالی. چرا این اسمو میذارن؟ لامکان ظهور ما فی الاول فی الشهاده و امتناع رجوع ما فی الثانی الیها الا فی الاخره. ببینید یه حرف خیلی خیلی ویژه‌ایه، خواهش می‌کنم اینو دقت بکنید. یه مقدارم خسته شدید، طولانی شده این جلسه عرفان ما، ولی اینو دقت بکنید خیلی جالبه. میگه که آقا خیلی از عرفا قوس نزول رو اصلا یه ملاکیه، گفتم جلوتر میرسیم که عرفا معجزه در واقع عرفا، معجزه در واقع دین و یه جور خاص میفهمن، معجزه رسول الله اهل بیت یه جور خاص میفهمن. ببینید من و شما یه سری روایات تو همین معاد که داشتیم با هم میخوندیم، یه سری روایات میبینیم که اهل بیت گفتن بله کسی که میمیره اینجوری میشه اونجوری میشه بعد اینجا میره. ما خیلی راحت این روایات رو میخوندیم، درسته؟ فرض کنید از اول باب موت که میخوندیم. ولی عرفا یه نگاه خاص به این روایات دارن، میگن آقا ما که اهل شهودی میدونیم که میشه مثال نزولی رو شهود کرد. مثال نزولی یعنی چی؟ یعنی اون عالمی که مثلا فرض کن ما میتونیم بفهمیم 10 سال دیگه چه اتفاقی میخواد تو دنیا بیفته. چرا؟ چون میریم عالم مثال رو شهود میکنیم، میبینیم آقا تقدیر فلان اینه که 10 سال دیگه مثلا ماشین بزنه به رحمت خدا بره. اطلاع بر غیب و آینده، در واقع پیشبینی آینده و اینا رو میتونیم، ولی به عالم مثال سعودی نمیتونیم برسیم شهود کنیم. یه چیز خاصیه اون، یعنی شهود قوس نزول چه راحت، شهود قوس سعود چه محال. بعد همچین آدمی میاد میبینه اه یه افرادی هستن مثل رسول الله و اهل بیت خیلی راحت دارن درباره در واقع قوس سعود صحبت میکنن که بله بعد از مرگ این میشه، اون فلانی اینجوری شد، اون اینجوری شد. اینجا میفهمن که آقا این با ملاکایی که دارن این یه آدم خاصیه. ببینید مثل کسی که مثلا فرض کنید ریاضیدانه، مثلا هزاران مسئله حل نشده حل کرده، 10 جلد کتاب شده، بعد یه میبینه که آقا یکی 10 جلد که سهل، هزاران جلد داره درباره این مسئله حل نشده صحبت میکنه و این که ریاضیدانه میفهمه این داره درست میگه، این میفهمه این یه معجزه اینجا داره رخ میده. در واقع معجزه بودن دین رو عرفا اینجوری میفهمن که آقا اون چیزایی که ما خودمون رو کشتیم شهود کردیم که اینا مثل آب خوردن میدونن هیچی، اون چیزایی که پدرمون در اومد نتونستیم شهود کنیم و اینا مثل آب خوردن دارن شهود میکنن. خودش میگه نگاه کن، میگه و قلیل من یکاشفه بهی به خلاف الاول، لذالک یشاهد کثیر منا و یکاشف البرزخ الاول فیعلم ما یرید و ان یقع فی العالم الدنیاوی من الحوادث. میگه خیلی از ما یشاهد کثیر منا برزخ اول رو، یعنی برزخ نزولی رو، پس در نتیجه میدونیم اون چیزایی که تو دنیا میخواد حادث بشه. ولا یقدر علی مکاشفت احوال الموتا، موتا رو دقت بکنید، یعنی کسی که میمیره میره تو برزخ سعودی دیگه ما نمیتونیم اونو خیلی، یعنی محال، نه معنی که حالا محال به معنی محال عقلی، نه، یعنی اصلا چقدر چی بشه مثلا یکی بتونه همچین چیزی رو شهود بکنه. به خاطر همین همون جوونی که پیش رسول الله گفتش که من حال اموات و اینا رو میدونم، میگن اون یه عارف خیلی ویژه‌ای بوده. این خلاصه پایان بخش بحثای قیصری تو بحث برزخ. نفر بعدی فناریه که کتاب معروفش همون مصباح الانسه که شرح در واقع کتاب مفتاح الغیب بونویه. خب فناریه مفصل اونجا، خیلی کتاب مصباح الانس کتاب مفصلیه، خصوصا صفحه 413 به بعد تا صفحه 439 اصلا یه فصل درباره عالم مثاله که عالم مثال تو سلسله نظام هستی پرداخته. فناری هم مثل سبکش مثل قونوی و فرغانیه که با جنبه بحثای طبیعیاتی وارد این بحث شده، بخاطر این بحث سخت شده. یعنی که خیلی خوبه که پرداختن ها، ولی میخوام بگم اینا مکمل همن که توی سلسله منسجم از خداوند تا عالم ماده رو ذیل 16 اصل ترسیم میکنه که اصل 12مش همین صفحات 413 تا 439 که در واقع مربوط به عالم مثاله، که نتیجه‌ای که آخر در واقع نتیجه‌ای که فناری میگیره اگر اشتباه نکنم مثل نتیجه‌ایه که بله نتیجه‌ای که در واقع صفحه 400 و مثلا 53 تصریح میکنه که 2 عرش و کرسی داریم، یکی مثالی یکی مادی، یکم شبیه همین در واقع عبارت قیصری میشه ولی باز باهاش تفاوت داره، چون قیصری میگفت عرش و کرسی و سماوات سبع و نمیدونم همه اینا رو داریم ولی در واقع تو مصباح العنس اومده که عرش و کرسی مادی همون فلک اطلس و فلک ثوابته، عرش و کرسی مثالی همون عرش و کرسی مرسوم دینیه. تو نتیجه نهایی که عرش و کرسی مثالیه مثل فرقانیه به خلاف ابن عربی، ولی یه تفاوتایی در واقع با مثل قیصری و اینا هم داره. خلاصه بحثای پیچیده‌ایه. سوال مشخص اینه، آقا عرش و کرسی که در آیات و روایات اومده کجاست؟ سنخش مادیه یا مادی نیست؟ اگه مادی نیست چه فرقی با مثلا بهشت و جهنم داره؟ بهشت و جهنم چه ربطی به عرش و کرسی داره؟ خلاصه اینجور سوالا رو عرفا درگیرش بودن، حالا سعی کردن اینجوری جواب بدن، زحمت کشیدن، حالا یا جوابشون رو میپسندید نمیپسندید، ولی فهمش کار راحتی نیست. جامی و یه سری افرادم بعضی عبارتا دارن، مثلا جامی تو نقد النصوص که شرح فارسی یه کتابی از ابن عربیه، یک لبه خلاصه ابن عربی داره به اسم نقش الفصوص که یه چکیده ای از فصوص خود ابن عربی آورده، جامی به اسم نقد النصوص در واقع شرحش کرده که یه سری مقدمه اونجا آورده، 9 تا فصل، فصل پنجمش در مورد عالم مثاله. البته بحث خیلی ویژه‌ای نداره، خیلی بحث مثلا دیگه تقریبا تکرار قبلیاست. یا فرض کنید مثلا تو تمهید القواعد سانودین ترکم چاپ سید جلال صفحه 299 داره اشکال یه فردی رو مطرح میکنه که یه فرد مشایی اعتقاد به عالم مثال رو خیلی غلط میدونه. توی دل یه بحثیه که مثلا میگه آقا مشا عالم مثال رو قبول نداشت، عالم مثال درست نیست، و داره یه اشکالی میکنه. خود ساینالدین صفحه 310 جوابشو میده که ارجاع میده، میگه من تو کتب فلسفی این عالم مثال رو ثابت کردم، یعنی میخوام بگم همه عرفا عالم مثال رو قبول دارن، ولی خب تمهید القواعد خیلی مفصل بازش نکرده. و دیگه تقریبا اینجا همون دوره دوم که تا جامی باشه تموم شد دیگه. دوره بعدی میرسه به ملا صدرا. دیگه ملا صدرا ما تو بحثای گذشته مفصل توضیح دادیم که درباره عالم مثال، در واقع ببینید ملا صدرا سر سه تا سرمایه اصلی نشسته. یکی سرمایه خود فلسفه است، یکی سرمایه خود عرفانه، و یکی هم سرمایه قرآن و روایاته. و واقعا ملا صدرا این ادعا نیست، واقعا ناظر به این سه سرمایه، اینا رو با هم جمع کرده و رشد داده. از فلاسفه کاملا ناظر به شیخ اشراقه که توضیحاتش رو دادیم، و ناظر به اشکالاتی که مثل میرداماد با عالم مثال داره، داره اونا رو جواب میده. تو عرفان هم قشنگ ناظر به این مباحثه و اینا رو در واقع مفصل دیده و استفاده میکنه. از آیات و روایات هم که دیدید خودش میگه با تدبر، و حالا اون بحث مفصلی که قبلا داشتیم. این یه اجمال مباحثی که میخواستم خدمتتون در نسبت در واقع بحث برزخ با عرفا عرض کنم. البته این که حالا عرفا چجوری میشه ازشون استفاده کرد، اینا بحثای شهودیه، کدوماش استدلالیه نیست، آیا اگه استدلال نداشته باشه ما میتونیم از اینا استفاده کنیم نمیتونیم، بحثای مفصلی وجود داره. یا مثلا شبهاتی که درباره عرفان وجود داره، آقا عرفان اصلا در واقع درست نیست، اهل بیت قبولش نداشتن، مثلا ما احادیث مخالف عرفا و عرفان زیاد داریم، اینا رو دیگه خودتون باید دنبال جواباش باشید، حلش کنید. من میتونم در واقع ارجاعتون بدم درباره احادیث، حداقل ما 10 تا حدیث جعلی، یعنی میشه تقریبا قسم قطعی خورد که اینا هر 10 تا حدیث جعلیه، یعنی جزء دیگه واضح ترین احادیث جعلی تو فضای شیعه است. 10 تا حدیث جعلی علیه عرفان ساخته شده. ما هیچ حدیثی بر علیه عرفان و تصوف به معنی اینکه بگن کل عرفا و کل متصوفه مثلا باطله نداریم. 10 تا حدیث قطعا جعلی داریم که تو قرن 11 ساخته شده، تا قرن 10 قرن قبلش هیچ اثری از این احادیث نیست، یا قرن 11 ساخته شده. اینا توسط یه سری از اخباریون مشهد اون زمان به سردستگی آقایی به اسم میرلوهی که مخالف یادم معروفی اون موقع بوده که مخالف مجلسیه، اینه خیلی ضد مجلسی اول و دوم هم حرف داره. خلاصه 10 تا حدیث بر ضد عرفان جعل میکنه با یه شیوه هایی که امروز ما برای ما خیلی روشن اون شیوه ها چی بوده، در واقع به دروغ به بزرگانی مثل مقدس اردبیلی و شیخ بهایی اونا رو نسبت میده. حالا جالب، مقدس اردبیلی و شیخ بهایی که جفت اینا خیلی ما موافق عرفان و مبلغ عرفان بودن. اصلا مقدس اردبیلی عبارتهایی در تصریح و تایید وحدت شخصی داره، شیخ بهایی هم اصلا اون جنبه عرفانیش معروفه. 9 تا از اینا رو به مقدس اردبیلی نسبت میده، یکی از اینا رو به شیخ بهایی، در واقع با ساختن اون به مقدس اردبیلی، با ساختن کتابی به اسم حدیقت و شیعه و نسبت دادنش به مقدس اردبیلی و اینا. امروز اینا خیلی واضحه، یعنی از روز روشن‌تره که این 10 تا حدیث در واقع جعلیه. بعضی نمیدونم چه اصراری دارن، یعنی احادیث خیلی خیلی قوی تر از اینا رو ما قطعا بزرگان ما رد میکنن، اینا که دیگه مثل روز روشنه که ساختگیه. من واقعا دعوت میکنم دوستان این کتاب خوب تطهیر الشریعه رو بگیرن، آیه وکیلی جمع‌آوری کردن، زحمت چندین و چند نفری که ایشون منسجم جمع‌آوری کردن، در واقع تطهیر الشریعه عن حدیقت الشیعه، بحثی تاریخی در اثبات جلی بودن کتاب حدیقت الشیعه و احادیث رد تصوف، که همون مشهد انتشارات کتابایی که ایشون چاپ میکنه چی اسمش، همین مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف اسلام. خلاص ما هیچ حدیثی در از اهل بیت که رد کل این، بله ممکنه رد یه چند نفر خاص، آدمای منحرف مثل فرض کنید چلمقانی و کی و کی، حتی حلاج، حالا حلاج توش اختلافه، یا حسن بصری که اون احادیثی که در رد شخص ایناست درسته درست نیست چجوری و اینا، ولی در رد اصل تصوف هیچ در واقع حدیثی نداریم. اینا که معمولا بعضی از افراد در واقع ناآگاه به اسم اهل بیت میخونن، جوابشو حتما بعد اون دنیا بدن، چون اینا دیگه خیلی واضحه، چیزی که تو 10 قرن نبوده یهو قرن 11 ظاهر شده، امروز هم خیلی واضحه، میتونید اینا رو تو این کتاب ببینید. از اون طرف بیشتر عرفا خودشونو، بیشتر که چرس کنم، اکثر عرفا خود سلسله شونو منتسب به امام رضا علیه السلام، خصوصا به امیرالمومنین. اصلا عرفا همشون، حالا الا یکی دوتا که دوتا فرقه که اونها معلومه چه جوری ساخته شدن، همشون ارادت ویژه به امیرالمومنین و یه جایگاه خاص بر ما. اتفاقا مشکلمون با عرفا اینه که شما از اون ور افتادید، شما دیگه مثلا حضرت علی رو خدا میدونید، حالا ما مشکلمون از اون ور با اینا، یا فرض کنید تو فضای اهل سنت این داعش و یا فرض کنید قبلش اون در واقع وهابیا، اینا به شدت مخالف متصوفه و عرفای اهل سنت هم. من نمیخوام اینا رو بگم که یعنی متصوف اهل سنت هرچی میگن درسته، ولی میگم مواظب باشید، اینا انقدر حرفای نزدیک به شیعه خصوصا تو بحثای مربوط به امامت و نبوت و ولایت و اینا دارن، به این راحتی از این گنج عظیم غفلت نکنید. گنج عظیم به این معنی نیست که هرچی اینا گفتن درسته، نه، ابن عربی، غونوی، هر کی حرف زده، آدم با ملاکایی که تو دین داره با عقل داره اینا رو میسنجه، اشکال نداره، ولی به عنوان یه علم قابل توجه که البته سر وقتش، نه زود، عجله نباید کرد، باید حتما مقدماتش رو فرا گرفت، مقدماتی داره، کلام، فلسفه، با مشورت اساتید بزرگ، اون کسایی که تو نهله علامه طباطبایی، امام خمینی، این بزرگانی که دیگه مثل روز روشنه در واقع حقانیت مسیرشون، تحت نظر اساتید شناخته شده و متعادل حوزوی، این آروم آروم سر وقتش میتونید اینا رو در واقع پیش ببرید. متاسفانه عدم توجه به این مباحث خیلی تو معارف افراد رو عقب میندازه. تو معارف حتما علاوه بر در واقع تسلط بر قرآن و تفاسیر بر احادیث و بر کلام و فلسفه، تسلط بر عرفان هم لازمه که در مجموع آخرش همین رو بیاریم در خدمت آیات و روایات. سعی کردیم تو نمونه برزخ ما اینو نشون بدیم، حالا به تفکیک علوم مختلف آوردیم، تمام کتاباشونو که چی بشه، این که چی بشهش خیلی مهمه، که ببینید آقا هر علمی چقدر زبان پر برای این بحث داشت. حالا ما جلسه بعد یه جلسه میخواییم یه جنبندی بکنیم که آقا تو برزخ هر علمی چقدر داشت. شما میبینید که دست کی از همه پرتر بود و اندیشه هایی که امروز دارید ناخودآگاه متأثر از چه علومیه. خیلی از افراد من دیدم دارن حرفای ملا صدرا و حرفای ابن عربی رو در عالم برزخ امروز میزنن، در تفاسیرش رو میارن و از اون برم بد و بیرا به ملا صدرا و ابن عربی هم میگن. خب آقا شما حواست نیست توی روند تاریخی داری حرفای همونا رو میزنی، اگه اونا بدن این حرفا رو دیگه نزن، برو ببینم خودت واقعا چی داری بگی. البته همیشه اینجوری نیستش که عرفا همیشه بهترین حرفا رو میزنن. نه اتفاقا یه وقتی گفتم مثلا مثل مواد جسمانی ابن ملا صدرا با ابن عربی اختلاف داره، اونجا باید قضاوت کنیم. یه جایی هست ممکنه جفتشون اشتباه بگن، مثلا متکلمین درست بگن، خصوصا توی یه سری از بحثای مربوط به امامت اینجوریه، یه سری از بحثای مربوط به عدل اینجوریه. ما هیچ اصراری نداریم بگیم عرفا حتما همیشه خوب میگن، فلاسفه همیشه خوب میگن، متکلمین همیشه خوب میگن. نه، میگم اینا رو کنار هم ببینی تو هر بحثی. حالا ما تو برزخ دیدیم که دست عرفا و فلاسفه پر بود، تو بحثای دیگه ممکنه دست متکلمین پر باشه، تو بحثای دیگه ممکنه دست مفسرین پر باشه. همه رو کنار هم ببینیم، این سرمایه های عظیم هزار ساله علوم اسلامی رو بذاریم، بتونیم به یه اجتهاد جامع انشالله تو معارف برسیم. حالا این بحث عرفا رو ما پایان شده تلقی میکنیم. جلسه بعدی جلسه جمع‌بندی مباحث برزخه. از جلسات بعد حالا وارد موضوعات دیگه میشیم، مثلا وارد موضوعات چالشی مثل مواد جسمانی یا مثل نفت سور یا مثل سراب و یه 5-6 تا از این موضوعات رو که با هم مرور کنید دیگه کار انشالله دستتون میاد به لطف و مرد الهی. و السلام علیکم و رحمت الله.